اسرائیل باید کلیه فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری را متوقف کند. نتانیاهو گفته است اسرائیل ممکن است این نوع فعالیت‌ها را محدود کند، ولی با توقف کامل آن موافقت نخواهد کرد. قرار است جورج میچل پس از گفتگوهای خود با نخست وزیر اسرائیل به رام الله در کرانه باختری برود و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی دیدار کند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
الو سلام علیکم. ببخشید آقای دکتر، من 6 ماه پیش خدمت شما تماس گرفتم و راجع به مشکلی که داشتم باهاتون صحبت کردم. حدود 1.5 سال پیش من با شخصی که اینجا اومده بود که پیشیش رو بگیره آشنا شدم و حدود 1 سال با ایشون توی رابطه بودم و متوجه شدم که رابطه بیش از حد نزدیکی با مادرشون دارم و ما توی این 1 سال با هم خیلی خوب بودیم و مشکلی نداشتیم و خودش همیشه در مورد ازدواج و زندگی آینده صحبت میکرد. اون بود که هی به من میگفت که از تو میخوام که با کس دیگه نباشی، هیچ وقت با کس دیگه نری، بخاطر که ما با هم زندگی آینده خواهیم آیندهمون رو میخوایم با هم بسازیم و من حرفاش
نه سب کنید. آخه این حرف باید. این که من میخوام تو با کسی دیگه نباشی که معناش نیست که ما میخوایم با هم ازدواج کنیم.
نمیدونم، ولی خودش دائم میگفت ما میریم آمریکا، اونجا خونه زندگی درست میکنیم، حتی راجع به اسم بچه ها با من صحبت میکرد.
خب نه، اگر این گفته پس جدیست. نه خب اون معناش این بوده که نه آخه ببینید، شما استدلالی که میکنید به هم مرتبط نیست، ولی اگر به شما گفته میریم اونجا خونه و زندگی خواهیم داشت، چه بچه صحبت کنیم، خب پس مسئله ازدواج بود. خب
بله، خیلی جدی با من در این مورد صحبت میکرد و من خب من زیاد قبولش نداشتم، به دلیل اینکه خیلی بیش از حد با مادرش روزی نمیدونم دست خواهد صحبت میکرد و
روزی ببخشید یه صدای اضافه داری، من نمیدونم این از صدای اضافه از کجاست داره پخش میشه.
بله
یه صدای اضافه است توی تلفن، میدونید این چون رادیو هست.
من الان داخل دانشگاه هستم، برای همینی که فکر کنم
پس یه جایی باشه الان خوب است. به من بفرمایید که روزی 10 ساعت با مادرش حرف میزد.
نمیدونم ولی مثلا خیلی بیش از حد، رابطه بسیار نزدیک.
سرگا خانم صبر کنید عزیز، هر یک کسی روزی 10 ساعت با مادرش حرف میزنه که دیوونه است. یعنی چی روزی 10 ساعت؟ اگر بیشتر
مثلا 10 ساعت نه، ولی مثلا دائم رابطه بسیار نزدیک.
سرگا خانم سرگار خانم صبر کنید قربونتون. بیش از حد من نمیرم. یعنی بیش از حد چی؟ بیش از حد از یه دقیقه 5 دقیقه هم بیش از حده. 10 ساعت هم غیر ممکن.
1 ساعت مثلا 2 ساعت روزی 3-4 بار با مادرش بودیم، مادرشون زنگ میزدن، ایشون زنگ میزدن، بعد راجع به مثلا زندگی های دوستاشون حرفایی که مثلا 1-2 تا زن با هم میزنن. ده فرزند چهارم خانواده بوده و موقعی که بچه بوده خیلی مریضی داشته و مادرش خیلی بیش از حد از اون نگهداری میکرده و این باعث شد که من همیشه هیچ وقت حس نکنم که بتونه مرد زندگی من باشه. تا اینکه حدود 6 ماه پیش بدون هیچ گونه دلیلی بلند کرد رفت. یعنی گفت که ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم و منم عصبانی شدم و گفتم اوکی من دیگه نمیخوام تو رو ببینم و این بازی ها چیه در آوردی اینا. حدود 6 ماه دیگه به من زنگ نزد. بعد از 6 ماه الان دوباره برگشته، بعد از که یک سفر هم به ایران کرد. الو
بله بفرمایید.
بله یک سفر هم به ایران کرد، الان دوباره برگشته میگه که میشه ما دوباره بیایم داخل رابطه با هم باشیم. و من گفتم که من قبول نکردم، گفتم نه من نمیتونم، من همچی بازی رو قبول ندارم.
کدوم بازی رو قبول نداری؟
بازی این که اون به من اول صحبت آینده و زندگی رو میکرد و الان اومده گفته که نه بیا فقط با هم دوست باشیم.
نه این دفعه اومده میگه فقط دوست باشیم؟
این دفعه اومده میگه به من گفت که بیا وارد رابطه بشی. آیا حاضری وارد رابطه با هم بشی در حالی که میدونی به ازدواج نمیکشه؟ من گفتم نه.
خب پس تمام شما
بعد دوباره از من خواست. دوباره گفت نه.
صبر کنید سرکار خانم، ایشون بخواد شما میخواید برید توی رابطه ای که آینده نداره؟
نه خیلی
پس تموم شد.
بعد
نه تموم شد. من رفتم توی
مشکل من اینه که الان از طرز اتفاق من فوق لیسانس قبول شدم و آفیس من درست افتاده جفت آفیسمون و به طور ناخودآگاه هر روز من اونو میبینم، با اینکه من میخواستم واقعا ازش کاملا دیسینگیج بکنم و نمیخواستم اصلا ببینمش. الان هر روز افتاده جفت آفیس من میاد دوباره، هی هر روز با من حرف میزنه، هی میگه بیا بریم نهار. امروز که تازه وارد یه خورده راحت تر باهاش صحبت کردم، هنوز شماره تلفنمو بهش ندادم، گفتم من نمیخوام دوباره به تو نزدیک بشم، ولی دوباره میاد دوباره حرف میزنه. به نظر میاد آدم تنهایی باشه. من هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش که مثلا حس کنم اینقدر مثلا تنهایی و اینقدر وابسته به مادرشه. الان امروز باهاش صحبت کردم، گفتم تو برای این هم زدی که میخواستی برگردی ایران و پیش مادرت باشی و حالا خیلی نمیدونم جدی نبود، گفت آره. گفتم که یعنی واقعا اینقدر به مادرت وابسته ای، اینقدر مثلا چه میدونم لوس هستی؟ من واقعا نمیدونم، اصلا نمیتونستم باور کنم که مثلا این حرفی که داره میزنه. به شوخی میگفت آره، مطمئن حس کردم که واقعا داره جدی میگه و گفت که آره بعد از که من پیشتیم اینجا گرفتم میخوام برگردم ایران. و مشکل من اینه که من واقعا میخواستم ازش جدا باشم.
سرکه خانم من نمیدونم، اگر 2 نفر همسایه هستن باید با هم رابطه داشته باشن.
نه ولی من هر روز که میبینمش
دوباره
تمام اون خاطرات اینا برم زنده میشه.
عزیز من نمیدونم اصلا شما کجایی، شما چرا اینقدر به هم ریخته ای؟ یا آدمی آیندهی با شما نداره؟ میبینیدش که ببینیدش. بعدم ناخودآگاه میبینمش. یعنی چی؟ من آدم ناخودآگاه کس نمیبینه. بعدم میبینید
نه درست آفیسامون درست جفت هم و درشون رو به همه، یعنی دائم مثلا همدیگر رو میبینیم.
خب
برای همینه که یعنی به صورت خیلی تصادفی این آفیسا افتاد جفت هم و من اصلا نمیخواستم دیگه حرفی باهاش بزنم، حتی شماره تلفن خودم رو بهش ندادم با اینکه به هر روز زنگ.
من این حرفا رو شنیدم سرکار خانم. شما آخه من نمیدونم کی به شما مدرک تحصیلی و دانشگاهی میده. قربونتون یه سر واقع بینانه و مسئولانه به زندگی نگاه کنید. اینکه یه کسی رو میبینه، خب ببینه. اینکه کسی رو میبینه که معناش این نیست که قراره یه اتفاقی بینشون بیفته. چرا شما بیخودی بازه؟
من هی میخواست که مثلا با هم بریم نهار بخوریم، نمیدونم.
سرکار خانم اگر الان از در اومدید بیرون یه دانشجوی دیگه گفت بریم با هم نهار بخوریم، شما چیکار میکنید؟ چه فرقی میکنه؟
من میرم ولی خب من اینو میشناسم.
مگر آدم با کسی میره بیرون که میشناسه؟ شما وقتی میرید کسی به دردتون نمیخوره که بدتر از اونی که نمیشناسید. اونی که نمیشناسید شاید به دردتون بخوره، تازه با شما هم کاری نشه باشه، حتی میاد باهاتون نهار میخوره، یه چیزی درباره مسائل علمی هم یاد میگیره. ولی با این آدم که تکلیفتون روشنه برای چی شما بازی دارید. بنابراین شما هم مثل او بازیگرید دیگه. در حالی که میگین من با کسی که آینده رابطه باش نداره نمیخوام باشم، میخواید با او باشی؟ خب باش، خودتونم خلاص کنین، بیاید حالا چند ماه اینجا هستیم، بعدم تو میری ایران دنبال کارت، منم میرم دنبال کار.
به خاطر خیلی بیش از حد اصرار میکنه، دائم میاد میگه بیا بریم، بیا بریم نهار بخوریم، بیا بریم این ور، بیا بریم اون ور. من هی بهش میگم نه، ولی خب بعضی اوقات دیگه مجبورم میکنه هی میریم. منتها من نمیخوام، نمیدونم.
من اصلا شما رو نمیفهمم. من تو 10 تا مغازه رفتم هی نمیخوام چیزی بخرم، فروشنده میگه بخر، خب من میخرم. این شما قبول میکنید از کسی؟
من نمیخوام اصلا این وسط دلخوری هم پیش بیاد، چون هر روز به هر حال هم دیگه رو میبینیم و
چون شما نمیخواید دلخوری پیدا بشه. خب اگر آقای پهلویی هم گفت اگر تو با من نیای بیرون و نیای خونه من دلخور میشم، شما چیکار میکنید؟ یعنی چی عزیز؟ چرا پرت و پلا میگید قربونتون؟ چرا خودتون با خودتون راحت نیستید؟ چرا شما به خودتون نمیگید که این آدمو در حالی که میخواید نمیخواید و در حالی که میخواید به گونه ای میخواید که بیاد از بچگی مادرش در بیاد، بیاد بچه شما بشه؟
من به هیچ عنوان حاضر نیستم.
بنابراین اگر حاضر نیستید بهش بگید یک دفعه دیگه با من حرف بزنی تلفن میکنم به پلیس. حالا چی میشه؟ دلخوری میشه بشه خلاص میشید. اونم نخواهد کرد.
من نمیدونستم واقعا درسته. بعضی وقت خب ما ایرانی ها میگیم زشته مثلا یه وقت همچین.
آخه من که نگفتم این کارو بکنید عزیز من. شما من نگید که یه آدمی اگه نخواد با کسی حرف بزنه وادارش میکنن حرف بزنه. اگر یه آدمی نخواد
خیلی از در دوستی وارد میشه، میگه سرکار
خانم
چی میخوای بگی؟
سرکار خانم شما
بیا کمکت کنم.
سرکار خانم شما در رو باز میکنین، از در دوستیشون وارد نمیشه، شما در رو باز میکنید برای حرفایشون. من تو زندگی من نخواهم
باهاش صحبت نکنم.
معلومه وقتی نمیخواید فایده ای نداره، آینده ای نداره، اذیت میشه، برای چی کار بکنی؟ من هر روز سرم رو محکم به دیوار بزنم بعد برم بیمارستان؟
شما به خاطر اینکه آقای دکتر من نمیدونم چه فردی واقعا فرد مناسبیه.
خب پس مسئله
تو من بفهمم از این پسرایی که تو دانشگاه مثلا چه میدونم از
چه ارتباطی
می کنم کدومشون بهتره؟
به خدا من نمیدونم کی مدرکای تحصیلی رو صادر میکنه. عزیزم یه ذره معقول و منطقی باشید. این چه ارتباطی با هم داره؟ شما اگه میخواهید خودتون رو قانع کنید که چون نمیدونم بقیه مردم چی هستن پس میرم با کسی ازدواج میکنم که میدونم برای من مناسب نیست، خب مبارکتون باشه.
نه من اصلا قصد رابطه با این با ایشون ندارم.
خب پس تموم شد، چه ارتباطی به بقیه داره؟ اصلا ایشون به درد شما نمیخوره، تمام مردان جهان هم به دردتون نمیخوره، فرقش چی؟ آخه عزیز با خودتون رو راست باشی، اینقدر بی خودی خودتون چرا گیج میکنی؟ هیچ موضوع گیجی نیست. شما این میخواید با این آدم خوب و خوش باشید باشی، اگه این آدم برای آینده میخواید، ایشون آدم آینده نیست، اگه چون آدم آینده نیست نمیخواید با همچی آدمی باشید، تمومش کنید. اصرار ایشونو در دوستی و نمیدونم درست بدم و ملق بزنم و خودمو میکشم هم فرقی تو ماجرا نمیکنه. مسئله خیلی خیلی روشنه.
من نمیخوام. منتها میگه چرا حالا میخوای با من دشمن باشی؟ بیا فقط مثلا با هم دوست باشی. منتها این مسئله که میخواد اینقدر عادی باشه و انگاری که نه انگاری که اتفاق افتاده، منو آزار میده.
بله. بله. من پاسخی ندارم عزیز. من اصلا همجوری ما تو مبهوت موندم که ما چرا اینقدر بعضی وقت بچه 2-3 ساله هم نیستیم. عزیز بزرگ شید. این چه حرفیه؟ شما اصلا چرا بخوای با ایشون حرف بزنی؟ اگر نمیخواید جان
خودش داره میاد در آفیس من.
من عزیز شما 500 دفعه به من تلفن کنی، هر وقت صداتون شاینم قطعتون میکنم. 500 دفعه بیاد فرقش چیه؟ به هر حال مواظب خودتون باش.
ببخشید من یک سوال دیگه هم
داشتم. نه دیگه ازش بگذارید. از آخه شما من نشون دادید دنبال سوال جواب نیستید. این چجور
بگو مشکل کار من کجا؟
هیچ مشکل شما این هست که آدم صمیمی و صادقی با خودتون نیستید، به خودتون داری دروغ میگید.
پس چجوری باید حلش بکنم؟ اگر
چی رو حل بکنید؟ به خودتون صادق باشید. میخواید برید باش بخوابید، برید بخوابید. نمیخواید نمیخوابید. میخواید باش میگید کسی که با من ازدواج نمیکنه نمیخوام، خداحافظ، دم درم که اومد در رو بزنید تو صورتش. آخه عزیز تکلیف این مسائل روشنه. با خودتون صادق باشید. میخواید با این مرد چیکار کنید؟ به من برای چی میگید؟ خودتون ببینید چه میخواید بگید. هر کاری که درسته است و دوست دارید بکنید. مواظب خودتون باشید. مرسی. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی با همیاری KIRN 670 AM سمیناری را در تاریخ 16 سپتامبر در اولمپیک کلکشن لس آنجلس برگزار می نماییم. در این سمینار پیرامون چشمانداز اقتصاد آمریکا و روش های هوشمند سرمایه گذاری با شما سخن خواهیم گفت. ضمناً آقای رامیرز نماینده فرماندار کالیفرنیا در هیئت ناظر بر حسابداران قسم خورده پیرامون اینترنشنال تکس لاز و آقای کرابتری کارمند اسبق آیارس پیرامون امنستی پروگرام بیاناتی را ایراد خواهند کرد. در این سمینار 3 ساعته زمان کافی برای پرسش ها منظور شده است. روز سمینار چهارشنبه 16 سپتامبر ساعت 7 بعد از نیم روز، محل سمینار اولمپیک کالکشن، بهای بلیط $80. روش تهیه بلیط از طریق وبسایت brucesultani.com و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-0333 تماس بگیرید.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان سالسان کمالی.
من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor، از شما دعوت میکنم تا در سمینار من که در تاریخ 30 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد حضور به هم رسانید. این سمینار در مرکز فرهنگی نسخ اسرائیل واقع در خیابان رکسفورد در شهر بیورلی هیلز خواهد بود. در این سمینار به مسائل اقتصادی که در فکر همگان میباشد اشاره خواهم کرد. مسئله کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت؟ اما از وضع کامرشال ریال استیت، طلا، نفت، ریفلیشن و بهره. یک بار دیگر این سمینار در 30 سپتامبر روز چهارشنبه در ساعت 7 برگزار خواهد شد. محل نسخ اسرائیل در شهر بیورلی هیلز. ورود برای همگان آزاد و رایگان است با پارکینگ رایگان. برای رزرو جا به تلفن 310-205-9000 زنگ بزنید. یک بار دیگر 310-205-9000. به امید دیدار شما چهارشنبه 30 سپتامبر ساعت 7 شب در کنیسای نسخ.
همین چهارشنبه ساعت 11 صبح آقای سعید از رستوران و کیترینگ سرویس روبی روم در بیورلی هیلز با شما صحبت می‌کنند. 310-854-10-20.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals, low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
مراسم شادی سال جدید روشاشانا و کیپور مقدس را با خانواده ربای ایلولیان در دو مرکز سالن بزرگ مدرسه ارودو واقع در ویلشر بولوارد و جم سنتر در سانتا مونیکا بولوارد در شهر بیورلی هیلز شروع کنید. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 گیرید. مدیریت داروخانه های سینتری برای عموم مردم جهان سالی پر از صلح و آرامش توأم با سلامتی آرزو می کند. شناتوبا در ضمن تمام این مراسم به صورت رایگان خواهد بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، طی دو روز گذشته چند تلفن به رادیو و دفترم داشتم که برخی از بچه ها مثلا در کلاس اول یا برای اولین بار در دبستان با مشکلاتی برخورد کردن، احتمال کمبود توجه و تمرکز ADD و همراه با بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی هست. همونطور که میدونید بهترین کار همکنون استفاده از تست تووا هست که میتونه کمک بکنه موضوع ADD، ADHD و یا احتمالاً گرایش هایی که به افسردگی، استراب و وسواس در کودک یا بزرگسال هست رو نشون بده. در این زمینه ای خواستید میتونید با دکتر محسن محمدی تماس بگیرید. 818-451-6666 818-451-6666 شاید اگر ضرورت داشته باشه بعد از توضیحاتون این تست رو از ایشون در دفتر بگیرید و اقدامات بعدی رو به صورت درستش انجام بدی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی خیلی متشکرم از وقتی که دارین به من میدین. واقعا خوشحالم میتونم این فرصت رو دارم باهاتون صحبت کنم.
ممنونم. بعد خواهش کنم به من کارگردان فنی فهم یه مقدار صداتون شفاف نیستی، کمی هم آهسته است، بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
چشم، ببخشید من یه مقدارم مریض هستم واسه همین اگر که مداهم یعنی نشه.
نه نه خواهش میکنم بفرمایید.
زنگ بزنم. من یه چند مدت یه فکری منو مشغول کرده و اون هم به خاطر سوالای پیچیده‌ای که پسرم مرتب از من میکنه و میخواستم نقش و جایگاه مذهب و در تعلیم و تربیت فرزندمون چقدر اهمیت داره و اگر بچه‌ای در یه خانواده‌ای که هیچ آداب و رسوم مذهبی اجرا نمیشه بزرگ بشه، آیا امکان داره که در نوجوانی به مذاهب دیگری به صورت سفت و سخت گرایش پیدا کنه؟ من پسرم 11 سالش هستش و داره 11 سالش میشه. یه مقدار این فکرمو مشغول کرده چون سوال خیلی زیاد میکنه از من و من خودم به خدا اعتقاد دارم، ولی با این که از اکثریت مذهبی آمدم به هیچ کتاب دینی یا به اون یعنی به فقط به خدا اعتقاد دارم، به چیز دیگه ای به اون صورت اعتقاد ندارم و یه مقدار برام جای سواله که چقدر مهم هستش که من اونجوری که خودم آشنا شدم با مذهب خودمون آیا باید به پسرم هم یاد بدم، حالا اگر خودم دیگه اون گرایش ها رو ندارم یا آداب و رسوم رو رعایت نمی کنم.
ببینید سرکار خانم، چند یا چندین مطلب اینجا مطرحه، من یه اشاره ای شاید بشه گفت فهرستوار میکنم.
بله.
اولین مطلب این هست که پدر و مادر علاوه بر کار پرورش و تعلیم و تربیت ناچار باید به فرزندشون جهت و هدف و برخی از اوقات مقصود، منظور و معنی زندگی بدن. به بیان دیگه پدر و مادر باید حامل و حاوی یه جهانبینی، یه فلسفه، یه نگاهی مبتنی بر آرمان و آرمان خواهی باشن و این رو به فرزند منتقل کنن. معنای دیگه حرف من این هست که ما اول باید بدونیم که مثلا از لس آنجلس میخوایم بریم سان فرانسیسکو، اونو مشخص کنیم، بعد از راه حرکت کنیم. نتیجتاً بحث فلسفه و جهان بینی و هدف و جهت و معنی زندگی در برداشت و دریافت علمی نیست. ممکنه علم پایه و مبنای اون باورها و اعتقادات قرار بگیره، ولی این وارد حریم فلسفی و مذهبی میشه. پس میخوام اینو خدمتون عرض کنم که من و شما اون زمینه فلسفی و مذهبی رو به گونه های مختلف آموختیم و داریم، ولی چون مستقیم ازش استفاده نمی کنیم یا نامی ممکنه رو خودمون نگذاریم و یا جهتی در زمینه جزئیاتی نمیگیریم که با اون مشخص بشیم، یه فرضی میگیریم که ما مثلا به اونا اعتقاد نداریم. همین جمله آخری که فرمودید که من مثلا به وجود خدا اعتقاد دارم ولی مذهبی ندارم، در حالی که این رو میلیون ها نفر، شاید هم صدها میلیون نفر مانند شما میگن، توی تجزیه و تحلیل یه مقدار دقیق و عمیق خیلی معنایی نداره.
کاملا درست.
یعنی میخوام بگم این یه نوع مکانیزم فرار یک کسی است که نمیخواد از این باورها بگریزه، ولی در این حال توانایی اثبات باورهای دینی خودش رو نداره. پس برای که خودش رو تو این محاکمه نبره، حرفش این است که من به خدا معتقدم ولی به دینی معتقد یا به اعتقادی مذهبی ندارم. حالا جالب اینه که یک کسی درباره خوبی دینی خود، دین خودش یا خوبی‌های دین خودش صحبت کنه، تا شما رو میتونه عصبانی هم بکنه. راجع به شمای به خصوص عرض نمی‌کنم، میخوام بگم مثلا خیلی پیچیده است. یعنی ما مثل این است که من و شما برگردیم الان به هم دیگه اینو بگیم آقا ما اصلا به فلسفه احتیاجی نداریم. خب این حرف در یک نظر درسته، ولی در واقعیت همین جمله بحث فلسفی است.
واقعا حرفتون، من برای همین دو ماه طول کشیده بهتون زنگ بزنم، چون وقتی که واقعا نشستم راجع به مذهب فکر کردم و رابطهش با انسان و فلسفه و علم و همه چی، اتفاقا دیدم چقدر مسئله پیچیده ایه که اصلا برای خودم هم واضح نیست که من بتونم تازه اینو به پسرم یاد بدم.
دقیقا عرض منم همینه. اینه که یه عده‌ای در دنیای امروز از این یه بازی دیگه هم شروع کردن. دقیقا بازی ها، نمیخوام بگم همه چون کسی رو نمیخوام با اون داستان اسپرچوالیتی و یه دکان دیگه ای باز شده که فقط تفاوتش در این است که احتمالاً مثلا سبزی رو به صورت سبزی نمیدن، جوسش رو به آدم میدن، ولی وقتی میرید توش میبینید همونه. یا دوستانی که یه پرت و پلاهای دیگه ای الان تو رادیو تلویزیون ها مطرح میکنن، حالا یه مقدارش قدیم، یه مقدارش هم جدید، یه مقدارش هم حالا تازه با فیزیک و شیمی و نمیدونم فیزیک هسته‌ای هم همراه شده که اونها دیگه خیلی خنده‌دارتره، خیلی برخی از وقت تهوع‌آور مطرح میکنن. علتی که عرض میکنم همون مطلبی است و نتیجه است که شما گرفتید. موضوع بسیار بسیار پیچیده است، به همین جهت است که به سادگی از اینا نمیشه گذشت. درست پس که من به شما بگم حالا تفاوتی بین غذاها نیست مثلا، یا حالا سبزی درختان چه ارزشی یا چه اهمیتی در زندگی ما داره، همه این حرفا هم درسته هم غلطه، بعدم اصلا مهم این است که چه بحثی در چه چارچوبی داریم گفتگو این ورا داشته باشید. پس دلم میخواد بدونید مسئله چیست. دومین موضوع این است که بچه‌ها دو تا چیز رو به دنبالش هستن، یکی این که میخوان هویتشون یا در حقیقت نام و برچسبشون مشخص بشه، به جهت اینکه وقتی یه جایی میرن یکی میگه اسم من اینه، اسم من اونه، اونم میخواد یه اسمی داشته باشه، و وقتی میرن یه جایی میگه من فرض کنید مسیحیم، اون که من بوداییم، اونم میخواد بدونه چیه. پس بنابراین شما نمیتونید از نامها بگریزید، درست مثل که شما برگردید بگید من نمیخوام اسمی داشته باشم، خب این خودش گرفتاری دیگره، همون به قول یکی از دوستان اون یکی یا اون یا این اسممون خواهد بود که خودش از هر اسمی بدتر و آزاردهنده است. پس بنابراین بهتر اون است که پدر و مادر با توجه به سابقه تاریخی و خانوادگی و فامیلی، اگر فرض بفرمایید بیشتر یا همه اعضای خانواده نزدیک شما مثلا چون نمیخوام بحثی باشه بودایی هستن، شما به پسرتون میگید ما بودایی، تکلیفش رو روشن کنید، یعنی خاطرش واسطه بشه که خب پس من با پدر بزرگم و خالم و دایی و عممون هممون دینمون بوداییه و تمام بشه. این یکی. دوم، بچه‌ها مثلا وقتی بچه‌ها باهوش باشن و پدر مادرم بهشون فرصت بحث و گفتگو بدن، یه مقدار سوالاتی دارن که اصولا اون زمینه رو برای حالا تولد مذهب، تولید مذهب، در حقیقت آمدن مذهب داده. یعنی ما یه مقدار پرسش‌هایی داریم که این پرسش‌ها در حوزه و حریم علم نیستن و دنیای علم بر اساس تعریف خودش میگه من راجع به این موضوعا اصلا حرف و بحثی ندارم. و به همین جهت است که انسان به دامن دو چیز پناه برده، یکی فلسفه که آمده گفته من پرسش‌های غیر علمی تو رو وقتی که مبتنی بر علم و عقل و منطق و مخصوصا استدلال عقلی بخوای طرحش کنی و جواب برش قائل بشی کنارت هستم. بنابراین شما با یه مفهومی به اسم فلسفه روبرو شدید که در معنی خاصش به معنی متافیزیکه، یعنی آنچه که غیر مادیه، به معنی عامش یعنی پاسخگویی به پرسش هایی که انسان به عنوان انسان داره، کنجکاوی انسان اون رو طلب میکنه، ولی جهان علم میگه در چارچوب کار من که محسوس و ملموسه و پدیده‌های قابل اندازه‌گیریه و مبتنی بر تجربه و مشاهده و آزمایشه و به جهان طبیعت یا ماده مرتبطه، میگه چون در حوزه من نیست منم راجبش حرفی ندارم. به همینجاست که یه سومی پیدا شده به اسم مذهب که اون مفهوم آمده بار فلسفی رو هم در داخل خودش آورده، یه فلسفه به اسم فلسفه اولا یا به هر حال فلسفه به معنی متافیزیکش هم به این فلسفه عمومی که بحثش راجع به شناخت و هستیه اضافه کرده و در نتیجه حالا یه جزی از همه ادیان کم و بیش مفاهیم و مسائل فلسفی هست. حالا برخی از این ادیان به دلیل این که وارد بقیه جنبه‌های زندگی مردم شدن، اومدن قانون هم وضع کردن، بحث سیاسی هم دارن، بحث اقتصادی و اجتماعی و حتی ای بسا تربیتی و انسانی هم دارن، یعنی وارد حریم علم هم شدن. به بیان دیگه شما با دو نوع مذهب روبرو هستید، مذهبی که تقریبا در چارچوب مذهب و فلسفه مانده و مذهبی که وارد حریم جامعه و طبیعت و بقیه جنبه‌ها و جلوه‌های انسانی شده و اینو در شرق غرب عالم به گونه‌های مختلف متفاوت میتونید ببینید. حالا مشکلی که در دنیای امروز پیدا شده اینه که مردم پرسش‌های علمیشون رو از علم می‌کنن، وقتی مریض میشن میرن سراغ پزشکشون و اونجا کارها رو انجام میدن، اما انسان همیشه در حالی که با جنبه واقعی و طبیعی خودش و بقیه عناصر طبیعت در ارتباطه، اون جهت و هدف‌هایی که معمولاً در چارچوب علم نیست رو همچنان گوشه ذهنش و فکرش داره و به عنوان سوال یا به عنوان مسئله در مقابلش میاد و به دنبال پاسخشه. اینه که همچنان مفاهیم فلسفی و موضوعی مذهبی برای بیشتر مردم مطرحن. از اونجایی که یه مقدار مذاهب بسلا نهادینه شدن، اجتماعی شدن، در جامعه میلیون‌ها یا میلیاردها نفر پیروش هستن، اینا یه مقدار سازمان یافتن، اینا یه مقداری در حقیقت یه وجه قابل شناخت و معرفی دارن و همونطور که تو صحبت شما بود مثلا نمایندگی یک کتابی رو به اسم کتاب آسمانی هم دارن. حالا شما دسترسی پیدا میکنید به اونا. در اینجا چند تا راه هست. یکی این که ازش خبر ندارید ولی میگید میدونیم همه خوبیا اونجاست مثل بیشتر مردم. دوم این که ازش کمی خبر دارید و اون چیزهایی هم که دوست دارید رو خودتون انتخاب کردید، تو شاخ و برگی بهش دادید، تو فکر میکنید یه چیز قابل ارائه جالب جاذبی دارید. یه عده خیلی آگاه تر هستن ولی خودشون رو آنچنان در ذهنیت درگیر این مباحث کردن و صبح تا غروب به دنبال توضیح و توجیه این حرفا گشتن که در حالی که بیشتر اونا رو متناسب و متوجه نیستن، چون تنها موضوع مهمی است که دارن، مثل من و شمایی که فقط مادرمون رو داریم و بنابراین به مادرهای دیگه اونقدر فکر نمی کنیم و کاری نداریم، حالا این مادرمون هم مریض و نادان هست یا دانا هست خیلی فرقی نمی کنه، این گونه با مذهب برخورد کردن. مذاهبی که زیر بار تبلیغاتی در کشورهای قرار گرفتن که مثلا اکثریت زیادی اون دین و باور رو دارن و یه گروهی مانند شما هستن که فراوون آدم میبینه مثلا در امریکا که به یک باره یه نگاهی هم به بقیه دنیا کردن، یه نگاهی هم به محتوای ذهنی و فکری و مذهبی خودشون کردن و چون سازگاری و ارتباط و ضرورت و فایده در اون ندیدن، ناچار اون رو کنار گذاشتن و چون جایی نداشتن برن، آمدن یه چیزایی از توش برگزیدن. یعنی اومدن گفتن این 5 تا مسئله رو قبول داریم، بقیه رو نداریم، یا اومدن به جنبه اخلاقی مذهب چسبیدن و مذهب رو نماینده اخلاق دونستن، در حالی که در چارچوبی هم هست، هم در حالی که ادیان بنیانگذاران و پایه‌گذاران و گویندگان اصلی و اساسی اخلاق بودن، رفتارهای ضد اخلاقشون از همه سازمان‌ها بیشتره و بنابراین شما رو هم باز اونجا توی تضاد و به اصطلاح دوگانگی و چندگانگی قرار میدن و این پریشانی که همکنون شما میبینید از اونجا هست. وقتی شما برنامه‌های تلویزیونی رو، حالا رادیویی کمتر چون مثلا قیافاش رو میشیدید، صحبت‌های خیلی با هیجان راجع به مذهب میکنن، اصلا بیشتر برخی از اوقات به عرض کنم شارلاتانی و فریبکاری و عرض کنم پرت و پلاگویی های عجیب و غریب و کش دادن های موضوع هایی که اصلا به هم مرتبط نیستند و استدلال های عجیب و غریب روبرو میشید و بیشتر و بیشتر متوجه میشید که اینم مثل هر کسی که داره یه کالایی میفروشه، که داره سیگار میفروشه تبلیغ میکنه، یکی فرض کنید داره مواد مخدر میفروشه، یکی هم داره کفش میفروشه تبلیغ میکنه، اصلا میره تو چارچوب بازاری خودش و تبلیغاتی خودش، اونم برخی از وقت به صورت زشت و زننده‌ای که اگر آدم آگاه باشه اصلا حیرت می‌کنه که چه خبر. همه اینا رو وقتی که شما روی هم می‌ریزید، همچنان موضوع و مسئله براتون باقی مونه. اینی که اجازه بدید شما هم یه فکری بکنید، ما پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبتمون رو ادامه بدیم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهاره امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون خونه‌دار برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتینوم 26 برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666
670 AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می کند.
مشته بر افراشته افراشته ترشا
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، تحمورس و سهراب پورناظری.
ای حافظ جان وطن از خانه برون آی از خانه برون چی؟
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی خیلی متشکر از توضیحاتی که دادین، خیلی کامل و خوب بود. من یه در بحثای شما یک چند تا سوال دیگه برام پیش آمد که میخواستم از اتون راهنمایی بپرسم، اینم درست متوجه میشم که به قول معروف یه مرحله جلوتر برم تا اینکه آگاهیمو بیشتر کنم اگر پسرم سوالی میکنه؟ آیا این درست هستش که اگه انسان هرچی خودش رو بهتر بشناسه و راحت تر باشه با اون کسی که هست، در نتیجه میتونه دیگران رو هم بهتر بشناسه و آرامش بهتری پیدا بکنه در این جهانی که هست و هرچقدر با حقیقت رو راحت تر رو برو بشه و کمتر گرایش به مذهب خواهد داشت؟ البته این چیزی که من خودم به اون نتیجه رسیدم.
نه ببینید، دو تا همینجاست. این حرف اولتون یه مقداری درست است. بذارید حالا یه ذره با هم صحبت کنیم. مورد اول این است که اصولاً آگاهی که با خودش توانایی میاره، این آگاهی و توانایی با خودش دوستی و محبت و ارتباط میآفرینه. حتی میدونید شما به میزانی که خودتون رو بیشتر میشناسید بیشتر دوست دارید و به میزانی که دیگری رو بیشتر میشناسید او رو بیشتر دوست خواهید داشت. حتی این جمله revealing create intimacy، یعنی وقتی خودتون رو باز میکنید در ارتباط با دیگری و حرفاتون راحت میزنید، اصلا صمیمیت و محبت رو به وجود میارید، بلکه که انسان از درون به درون میخواد ارتباط برقرار کنه. بنابراین این حرف بسیار درسته که خود دوستی همیشه موجب یا خودشناسی همیشه موجب خود دوستی میشه. بنابراین شناخت خود و دیگران انسان رو به همه نزدیک میکنه. یعنی شما فرض بفرمایید اگر آگاهید به هر موضوع و مسئله، حتی مشکلات انسان، شما متخصص قلبید، وقتی بیمار میاد سراغتون به دلیل اینکه با قلبش آشنایید به خاطر اون ارتباط برقرار میکنید. من تو کار روان درمانی و تراپی هرگز نشده که جلسه دوم وقتی مراجعه رو میدیدم فکر نکنم که با اون هزاران هزار قدم نزدیکتر شدم و هزاران هزار چیز خوب رو در او پیدا میکردم. حتی در ظاهرش که چطور متوجه مثلا لبخند قشنگش یا مثلا نگاه عمیق و سنگینش یا فرض کنید حرکت دست مناسبش نشدم اصلا جلسه قبل. بنابراین اون حرفتون درسته. ماجرای نیازمندی به مذهب قصه دیگریست. اگر مذهب همون چیزایی رو به شما میده که شما از یه راه دیگری به درستی و مخصوصا در چارچوب علم پیدا میکنید، که خب خیلی طبیعی است، دلیلی نداره که اصلا مذهب اونجا نقشی داشته باشه. یعنی مذاهب اگر بیان مدعی بشن که شما برید مطالعات و تحقیقات فیزیک و شیمی رو مثلا بکنید یا روانشناسی و جامعه شناسی رو بکنید، بعد اونا رو بریزید دور، من به شما یه چیزای دیگه میگم. اگر بگن نه من همون حرفا رو میزنم، که خب اولا نزدن، دوم اینا اصلا حریم و حوزه شون با هم فرق میکنه. عرض کردم اشکال کار اینه که وقتی که موضوعای مذهبی وارد حریف فیزیکی و مادی و طبیعی میشن، اولا تا به حال حرفی گفته نشده. مثال عرض میکنم، خیلی از ما مثلا اصرار داریم که بگیم مثلا ادیان چه کمکی برای بهداشت کردن، مثلا گفتن اینو بخورید اونو نخورید، این کارو بکنید این کارو نکنید. بنده عرضم اینه، اگر تمام کتابهایی که مدعی آسمانی بودن همه جهان رو جمع کنید و تمام دستورهای بهداشتی اینا رو در بیارید، حتی گفتگوی یه هفته دانشکده پزشکی هم نمیشه. پس بنابراین آخه چه حرفی زده نشده. و بلو اگر در صدر تاریخ، چون برخی از وقت آدمای استدلال میکنن، ببینید اینو گفتن اونو گفتن، نمیدونم زمین رو اینجوری بکارید، نمیدونم محصول رو اونگونه بردارید، نه، اگر واقعا هدفشون کمک بود به مسئله بهداشت و سلامت انسان، فقط کافی بود آنتیبیوتیک رو به ما معرفی میکردن، 90% مرگ ها اتفاق نمیافتاد، مرگ های زودرس که هم بچه ها میمردن، هم مخصوصا زن ها میمردن، هم مرد ها تو اولین ضربه‌ای که میخوردن در جنگ ها یا در شکار که عفونت میگرفتن. تاریخ به ما نشون میده مسئله اصلی و اساسی مرگ انسان و به ویژه زنان و کودکان در طول تاریخ عفونت بوده، و این به خاطر این بوده که آنتیبیوتیک رو نداشتن. خب اگر واقعا یک کسی تمام آگاهی و دانایی جهان رو داره و به دنبال سلامت انسانه، خب میتونست اون رو بده. پس وقتی ندادن نشون میده تو این کار و تو این بیزینس نیستن. به همچنین من وقتی دوستان میان فلسفه بافی میکنن درباره فواید مثلا هر چیزی، حیرون میمونم که آخه مثل اینمونی که بنده بیام اعلان کنم که من بعد از 100 سال تخصص در فرض کن پرورش و تعلیم و تربیت همه پدران و مادران جهان رو جمع کنید، من میخوام سخنرانی کنم، بعد بیام بگم فقط 5 ثانیه صحبت میکنم و اون نیست که بچه‌هاتون رو خوب بار بیارید، خدافظ. خب شما میگید این چه متخصصی بود؟ اینو که خودمونم میدونستیم، این که حرفی نبود. علت این رو خدمتتون عرض میکنم چون اون نتیجه گیری شماست. شما اگر موضوعایی که در چارچوب مسائل علمی هستن میره اونجا، چارچوب مسائل فلسفی یه مقدار پایه و مایه عقلی و استدلالی پیدا میکنن، مبتنی بر واقعیت و علم و عقلن، تکلیفشون روشنه. اما در فلسفه یه مقدار موضوعایی هست که از این حریم کمی فراتر میره، که عرض کردم به عنوان فلسفه الهی یا فلسفه اولا یا متافیزیک میشناسیم، که اینجا اصلا بحث با این نیست که مذهب درست است یا غلط است، اون وارد صحنه میشه. پس بنابراین شما میتونید اینو بگید که من وقتی میرسه به مسئله قضام یا میرسه به دوام، میرم سراغ دنیای علم. وقتی که وارد مباحث فلسفه اولا میشم یا مسئله علت غایی و نهایی رو میخوام یا پرسش درباره خلقت creation نه طبیعت nature دارم و ذهن فعالی تو این زمینه دارم، میرم و یه مطالعات فلسفی مذهبی میکنم، در اون زمینه ها هم آگاهی هایی به دست میارم که البته اونا بعدش مبتنی میشه بر آگاهی و باور یا نپذیرفتنش. بنابراین موضوع اینه که مطالبی که در چارچوب موضوعهای علمی است در حوزه و حریم علمه. به نظر من جایی تو مباحث فلسفی و مذهبی نباید داشته باشه. به همین جاست که وقتی که ادیان میان وارد منطقه جغرافیایی در حقیقت طبیعت انسان میشن، حالا میان بحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتی میکنن، امیدوارم به کسی بر نخوره، هیچی ندارن بگن، اصلا چیزی نگفتن. یعنی شما الان بخواید مسائل سیاسی و اقتصادی رو، کلیات که باز بحث اقتصادی نیست، بحث سیاسی نیست. و بعدم شما میدونید در طول تاریخ هر وقت مذاهب آمدن کار سیاست و اقتصاد و جامعه رو به دست گرفتن، فاجعه به وجود آوردن. یک دونه شاهد موفقیت آمیز ما نداریم هیچ وقت. یعنی ابدا ما چیزی با اون نساختیم، یعنی یه محیط اجتماعی سیاسی اقتصادی رو نساختیم. پیشرفت‌های علمی بودن که ما رو تو این زمینه کمک کردن. مردم جهان اگر به دموکراسی رسیدن، به آزادی رسیدن، به حقوق بشر رسیدن، اینا رو از اون راه به دست نیاوردن. حتی از نظر علمی میدونیم امیدوارم باز به کسی بر نخوره. ادیان ابدا با بردگی مخالفت نکردن، نمیخوام بگم تشویق کردن ولی مخالفت هم نکردن، غیر قانونی و جرم و حرام و گناه اعلامش نکردن. و علتی هم که بردگی از میان رفت به خاطر این نبود که مردمان جهان به این نترستن بردگی بده. مطالعات علمی دقیقا نشون میده بردگی دیگه از نظر اقتصادی و کنترل اجتماعی صرف نمیکرد. پس حالا چون صرف نمیکنه مردم این بردگی رو ریختن دور، گفتن ما با بردگی مخالفت میکنیم، برای که هزینه هاش بیش از فایده و درآمدش بود، پس اصلا نقشی نبوده. اما وقتی شما وارد حریم خاص خودشون میشید، توی گفتگو داشت یکی از اون حریم ها که جای گفتگو داره بحث اخلاقه، امور و اصول اخلاقی یه مقدار گفتگوی علمی درباره شون مشکله، اگر از نظر یه عده بر اساس تعریف علم غیر ممکن نباشه، بنابراین وارد حریم فلسفه میشن. در طول تاریخ این فلاسفه بودن که مباحث اخلاقی رو مطرح کردن. امروز یه زمینه به نظر من از نظر علمی پیدا شده که میشه مسئله اصول اخلاقی رو، یعنی عدالت و انصاف رو، مسئله رهایی و آزادی رو، مسئله واقعیت و حقیقت رو و مسئله محبت و عشق و بالاخره حرمت و حیثیت که تازه هست رو از نظر علمی هم بهش اعتبار درست و خوب رو داد یا درست رو داد. و اینه که الان گفتگوهای تو این زمینه به نظر من درها باز شده و ضمناً این خطا به اون اندازه شدید کشیده نشده. نتیجتاً مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که در دنیایی که من و شما داریم همچنان بچه‌ها صلاحشون این است که یه برچسب این که به کجا تعلق دارن رو داشته باشن، برای که والا همطور که شما احساس فرمودید و درستم میگید، ممکنه بعدن برن از این و اون بگیرن و نوع بدش هم بگیرن و در جدال با خانواده بگیرن و در تضاد با خانواده و مشکلاتی به وجود بیارن. دومین مسئله این هست که یه مقدار اصول هست که حالا به هر حال پیروان ادیان معتقدن مال اوناست و دارن بدون که وارد محتوا بشن، اونا رو هم میشه به عنوان اصول اخلاقی، همین عدالت و محبت رو به بچه ها داد و کمکشون کرد و زمینه رو برای برداشت و دریافتش و یا اشارات به این که به هر حال با توجه به باوری که شما دارید به کتاب آسمانیتون میشه اونو بردش اونجا، یعنی میشه معمولا جملاتی یا آیاتی یا سنتی رو پیدا کرد که تایید کننده اون جنبه های اخلاقی و انسانی باشن. به هر حال هم عرض کردم حالا ممکنه در تعریف و محتوا و قوانین دیگری یا اصول اخلاقی دیگری که در تضاد با اینا هستن واقعا در اون سیستم معنایی نداشته باشن، ولی میشه برگزید. یعنی درست مثل این که فرض کنید شما به عنوان مادر 100 تا جمله میگید یا من به عنوان پدر 80 تاش به درد نخوره، ولی اون دوتایی که خوبه رو حالا بچهای ما بگیرن بگن پدرمون یا مادرمون این حرفا رو یادشون به خیر میگفتن، اینا اون بر انتخاب کردن است. مطلب دیگه به نظر میرسه که بسیاری از جوامع با توجه به آنچه که هستند، بچه‌ها اگر این باور رو که شما فرمودید دارن، که چون دارید حقم دارید به بچه‌تون منتقل کنید، به وجود خالق و پروردگار آمرزگار هر چی می‌خوای نامش رو بگذارید اون رو داشته باشن، یه احساس ارتباط و امنیتی می‌کنن. در این زمینه گفتگو فراوونه، یعنی بچه به دلیل اصل علیت که از 8 ماهگی می‌فهمه اونو می‌تونه متوجه بشه، آمادگی پذیرش هم داره و اگر او رو با اوهام و خرافات و از خدای موجود قهار ستمگر بیرحمی نسازیم که فقط همه رو میخواد تیکه پاره بکنه، زمینه فراهم میکنه که به بچه های ذره امنیت و آرامش و یه نوع به اصطلاح لنگر اقامت بده. و بعدم اگر یه اصولی هست که به عنوان شاعر و مناسک و مراسم هست که به هر حال بوی محبت و مهربونی و نزدیکی است و مثلا اعضای خانواده هستند و شرکت میکنن، درگیر کردن بچه‌ها تو این زمینه اشکالی نداره. بنابراین توصیه این است که این اصولی که شما دارید، چون اولا حق شماست که بچه منتقل کنید، درست میدونید، دوم اگر شما منتقل نکنید چون اون ذهن خالی نمیمونه از بقیه میگیره و توش میریزه، بهتر است که اون رو بدون تعصب، بدون بد بودن دیگران، بدون خراب کردن دیگران، بلکه در جهت خوبی های آنچه که واقعا خوبه و در شما هست اونا ارائه بدید. علیه کسی حرفی نزنید، درباره شهادت و خون صحبت نکنید چون اون کینه و خشم و ترس میآفرینه، ولی اون که جنبه مثبت و خوب هست رو میشه به بچه منتقل کرد. و بعدم اونم توصیه این است که خیلی کم، یعنی ای بسا ممکنه به هفته ای نیم ساعت و یه ساعت هم نرسه یا در جایی مشخص میشه به اونها اشاره کرد که در این حال ذهن بچه هم باز باشه، چون همطور که عرض کردم نمیشه راهاش کرد. مثل این که من بگم به بچه هم زبان یاد نمیدم بزرگ بشه خودش بره یه زبان انتخاب کنه، چیزی نخواهد شد. ولی گرفتاری اونجاست. به همجاست که چون من رستم به پیام ها، شما کاری که میکنید باورهایی که خودتون فکر کنید خوب و درسته، به جایی که تعلق دارید، بچه باشه احساس امنیت و آرامش میکنه، بدون اینکه یه توضیح میدید اونم چشمش به دهان شماست، اونم میشنوه، خاطرش آسوده میشه که ای بقیه چیزی دارن همطور که بقیه نام دارن اونم داره، و بعدم اونچه که خوبه و درسته رو میتونید به او بدید، و بعدم اگر این مقدار مطالعه و تحقیق درباره باورها و اعتقادات خودتون یا دیگران بکنید شاید یه نتایج بهتری بگیرید. و ضمناً اینها پرسش‌هایی است که هیچ کس براش هیچ وقت پاسخی نداشته و به همین جهت که گفتند فسانه یا خاموش شدند یا در خواب شدند. این است که خودتون هم مقید نکنید که حتما باید براش جواب داشته باشید، همینقدر که ذهن او رو خلاق آماده بذارید. جان
سوالای سختی میکنه، مثلا دیروز به من میگفتش که مامان مذهب به نظر من is very very private things, why they make it such a public
thing. اون حرفش اتفاقا از اون حرفایی است که من رو خط رادیو بارها عرض کردم، یا باید پرایوتش کنید و مردم رو خلاص کنید مثل پرایوت، یا اگر پابلیک باید حاضر باشید همه چیز زیر سوال بره، که متاسفانه دوستان ما هیچ وقت برای این کار آماده نیستن. من پیام رسیدم ولی خوشحال شدم
از وقتی که به من جواب خیلی از
سوالامو
گرفتم.
ممنون از شما، مرسی، خدا نگهدار. شنگ با ما باشید.
ارائه ای از KIRL 670 AM و کانون هنر ایران، کنسرت با شکوه گروه شمس، پورناظری ها برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی. شنبه 8 شب در رویس هال UCLA، تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 تیکت مستر، هولسان چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
و خدا صدا را آفرید.
ستاره پر می کنی ای نازنین.
فورث دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه می دهند شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت، صبوری بی‌فایده بود، هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان. دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا چهارشنبه 16 کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، تقاطع جمبوری و مین نزدیک اونجا خواهم داشت. ایران امروز و فردای ایران، گفتگوی درباره حوادث و اتفاقات اخیر و ایرانیان داخل و خارج از کشور. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن اون انگر منیجمنت رو از پنجشنبه همین هفته پس فردا 17 در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو سه‌شنبه آینده 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من یه سوالی در مورد برادرم داشتم. برادرم من خودم 22 سالم هستش، برادرم من 26 سالشه. من یعنی بیشتر این برادر بزرگتر من با پدرم مشکل پیدا کردن. مشکل یعنی مشکل قدیم خیلی داشتن. بله، این پدر من کلا ادعا میکنن که این پسر منو خیلی اذیت کرده، خیلی من رنجونده و این پسر من نیست. من بحثی که با پدرم میکردم میگفتم که یعنی بر اساس، چون پدرم خیلی گفته شما قبول دارن، من میگفتم که یعنی بر اساس گفته آقای دکتر هولکویی بچه آدم کش هم باشه بچه است، معتاد هم باشه بچه است، بچه آدمه. بر پدرم هم گفتم که نه این نیست، گفتم که انسانه، به خاطر انسان بودنش انسانه، یعنی به خاطر اینکه یعنی هیومن بینگه به قول شما. ولی پدر من گفتن که نه، چون این کار رفتارشون اخلاق درست نداره انسان نیست. و مشکلی که حالا اخیراً پیدا کردن اینه که الو.
بله بفرمایید.
مشکلی که اخیراً پیدا کردن، پدر من یک کیسه بزرگ ماریانا توی اتاق پدرم، اتاق پسرم پیدا، اتاق برادر بزرگترم پیدا کردن. و پدر من اول برخوردی که داشتن، یعنی اول برادر من خونه نبودن و پدر من اول گفتن که من نمیدونم دیگه چیکار بکنم، حالا ساپورتش میکنم مدرکشو بگیره و بعد از این دیگه اصلا دیگه باش کاری ندارم، یعنی مثلا بره پی کارش. ولی بعد دو سه روز گفتن که دیگه ساپورتش هم نمیکنم، یعنی پول مثلا پیچیشو دیگه نمیدم، خودش بره رو پای خودش وایسه. حالا من چیزی که من، یعنی من مسئله‌ای که داشتم با پدرم بحث میکردم، میگفتم که خب این راه درستش نیست. پدرم گفتم پس راه درستش چیه؟ من گفتم من راه درستش نمیدونم چیه، ولی خب میدونم این غلطه، به خاطر اینکه به راه به حال خودش رها کردنش غلطه، به خاطر اینکه اولا در گذشته پدر من خوشون میگن که من همیشه گذشت میکردم، یعنی کار غلط، من اعتقادم کار غلط میکردم، همیشه گذشت میکردم که چشم پوشی میکردم از کار غلط که از برادرم میزنن، بخاطر اینکه فقط مدرکشو بگیره تموم بشه بره. ولی
آخه عزیز نه، ببینید، البته توضیحات شما رو شنیدم، با گفتگو با شما هم شاید من شما به جایی نرسیم. ببینید
پدر من همیشه تشویق دارن صدا شما رو دارم میشنم.
خب نه، آخه مهم این است که خودشون صحبت کنن. اولا ما بچه‌ها که وقتی که به این دنیا میان یا با بار ارثی ما و خانواده همسرمون میان، بنابراین فرض بفرمایید اگر پسر و دختر من یه مقدار عیب و ایراد داره که از فامیل گرفتن. دوم برمیگره به کار تربیتی ما که آیا ما در مثلا مخصوصا 8 سال اول پدر و مادر آگاه و مهربونی بودیم که همه خوبی‌ها رو تو وجود اونا کاشتیم حالا بعد در اومده، یا اینکه ما خودمون وظیفه و مسئولیت پدری و مادری رو به هر دلیلی انجام ندادیم و من کاری که باید می‌کردم و من نکردم و در نتیجه فرزند من به بیراهی رفته. بعد از 8 سالگی نقش من به عنوان پدر و مادر کمتر میشه، ولی همچنان تا 18 سالگی توانایی بسیاری از دگرگونی ها و تغییرات رو تحت عنوان پرورش و تعلیم تربیت تو وجود فرزندم دارم و اگر همچنان با دانایی و مهربانی و امکانات همراه باشه از 100 مورد حتما بیش از 90 موردش به نتیجه میرسم. حالا این که ما این کارا رو کردیم یا نکردیم پرسش جدیه و اینجاست که مسئولیت پیدا میکنه. حالا برسیم بعد از اون.
من بحث میکنم که مثلا خب صدمه ای که حالا من صدمه دیدم، برادرم صدمه دیدن، یعنی اون صدمه دیدن، همه دیدن، پدرم صدمه دیدن، یعنی کسی به قول شما کسی آسیب دیده به این یعنی به صورت عدالت نمیرسه. من فقط میگم که من همیشه میگفتم که خب شما حالا یعنی روش تربیتش بوده، پدرم هم میگن که نه از اول ذاتش خراب بود. من
خب نه بوده نه نه حالا اصلا نه. ببینید اولا همچین چیزی درستی برای خب ذاتش خراب بوده، یک کسی که ذاتش خرابه که ما قرار نیست تنبیهش کنیم. اگر یک کسی الان فرض کنید یه بیماری کشنده ای داره، ما با چیکارش کنیم؟ اگه کسی فرض بفرمایه چشمش خوب نمیره، باید چیکارش کرد؟ باید تنبیهش هم کرد که چون چرا خوب نمیره؟
اصلا چیزی وجود نداره به اسم این که طرف ذاتش خراب.
خب نه ببین عزیز، خب نه ببین عزیز،
ارث و
نه ببین عزیز،
عقل و این چیزا روی شخصیتش تاثیر میذاره که چجوری باشه اون طرف.
خب نه، من به همین جهت گفتم گفتگوی من تو جایی نمیرسه، برای که من و تو احتمالاً توی همگرا تایید کنیم یا به هر حال به دو گونه مختلف حرف بزنیم، فایده ای نداره این بحث. به همین جهت که تو این گونه موارد قرار است فردی که مختلف و متفاوت فکر میکنه یا پرسشی داره بیاد. ببین عزیز، بذار مسئله رو اولا روشن کنیم. پس تو
اگه من بخوام از طرف پدرم صحبت بکنم،
نمیتونی. آخه نمیتونی، برای که ایشون
مدعی ما مسئله که با هم صحبت میکردیم، پدرم هم میگفتش که من میگفتم که خب این درست نیستش که الان بخوای به حال خودت بگم، مثلا که تا الان همه چی برای ساپورت بوده، همه چی در اختیارش قرار گرفته، الان بخوام یوهویی ولش کنیم بخواد بره به حال خودش توی مثلا جامعه. من پدرم هم گفتن که خب این کارو نکنم چی کارش کنم؟ گفتم که خب دلیل نمیشه، من نمیدونم چی کار باید بکنی، ولی میدونم که این کار غلطه. پدرم هم گفتن که خب من راه دیگه ای ندارم. میگم نه، راه دیگه میتونی کمک بگیر، مثلا من فردا زنگ میزنم آقای هولاکویی که این کارو انجام
بده. نه ببینید عزیز، صبر کن. خب چرا باز گفتم این گفتگوی خامیه. من معمولا از دوستان خواهش میکنم که راجع به یکی دیگه با من صحبت نکنن، چون فایده نداره مگر اینکه طرف خودش باشه. ببین عزیز، من فرض کنید در سن 26 سالگی فرزندم متوجه میشم که این مریوانا توی جیب و کیفشه. حالا بدون تردید کار بده، غلطه، حتی غیر قانونی است. من حالا باید مشکل حل کنم. من این مشکل حل میشه، اولش این است که باید فرزندم رو بشناسم و چرایی رفتارش رو بدونم و اصلا ببینم این از کجا آمده. یه زمانی است که اصلا استدلالش این است که مریوانا خیلی چیز خوبی هم هست و بی خود میگه. بحثشونه. پس شما یه گفتگو این گونه دارید. یه زمانی هست نه قبول داره که بده و بنابراین بحث دیگری است. یه زمانی هست که میگه میدونم خوبه ولی غیر قانونی، از اون خبر دارم. حالا بریم سراغ این که چیکار باید بکنیم. ما در مقابل انسانها فقط دو تا راه نداریم، یا تاییدشون کنیم و تنبیهشون کنیم. ما هم چیزی، ما میتونیم کمکشون کنیم که معالجه بشن. یعنی برادر شما صحبتی که باهاش هست این است که کجای ایستاده چه میکنه. اما اگر پدر بگه من رای دیگه ندارم، خودم وقتی رای نداره کاری نمیکنه. من همیشه عرض کردم ما قرار نیست به عنوان پدر و مادر یه کاری بکنیم، ما قرار نیست به عنوان پدر و مادر کاری بکنیم، ما قرار به عنوان پدر و مادر فقط و فقط کار درست و خوب رو بکنیم. وقتی نمیدونیم چی کار باید بکنیم، بهتره هیچ کاری نکنیم، چون حداقل وقتی هیچ کاری نکنیم آسیبه کم داره. ولی این بهانه نمیتونه بشه چون نمیدونم یا درستش رو نمیدونم پس باید یه کاری بکنم. حالا بیام سراغ قسمت دوم، اصلا به این نتیجه برسیم که پدر حرفشون این باشه که من دیگه ازش حمایت نمیکنم، مثلا از این خونم بره. قبول، دو تا چیز رو باید بپذیرن. یکی این احتمال وجود داره که او بره و نابود بشه. آیا من میتونم به خاطر اینکه پسرم مثلا یه کار بدی کرده تا پای مرگ و نابودیش بشینم؟ این چه توضیحی داره؟ من یه کسی رو که از پا در میاد بذارمش از پا در بیاد به خاطر اینکه من یه کاریشو دوست ندارم؟ آخه دنیا که اینقدر قرار نیست من تعیین کننده سرنوشت آدم باشم. حالا اصلا مسئولیت پدری و مادری که ای بسا موجب این گرفتاری های فرزندم اشکال کار تربیتی بمونه. دومی احتمالی وجود داره، شاید هم از این نظر اگر پدر آگاه باشن عمل کنه، با اونی که برادر وقتی سرش به سنگ بخوره پوزش به خاک مالیده بشه ای بسا به خودش بیاد و این مسئله رو کنار بذاره. اون احتمال هست، ولی اون احتمال به نظر من 10% 15%
من همین میگن که بلکه اینجوری خوب
نه میشم من می ف... نه من همیشه
دارم مثلا خوب نشد چی؟
نه ببینید عزیز، بحثی نیست، بحثی ده. نیست که من و شما درباره موضوع خطرناک بگیم حالا بیا آزمایش کنیم. آزمایش عبارت از این است که ما بچه رو بذاریم بره، در 15% ممکنه سرش به سنگ بخوره، 85% هم سرش انقدر به سنگ میخوره که میمیره. خب ما که حاضر، من که حاضر نیستم بچه‌مو این کار بکنم، من کوشش کنم کمکش بکنم و موضوع کمک کردنش شناخت بیشترشه و یا در معرض ارتباط با دیگرانی قرار دادن که اونا بشناسنش که بتونن کمکش بکنن. به همین جهت است که من خیلی از اوقات پدر و مادرها بچه‌ها رو تو این سنای بالا هم آوردن یا اومدن پلوی من، مثلا میگم بعد از شناختی که با از بچه و خانواده پیدا کردم گفتم ببینید این پسر شما یا این دختر شما مثلا درسش داره میخونه، دردسر دیگه هم درسته میکنه، ولی یه اشکالات ذهنی داره، یه مسائل ذهنی داره، مثلا مصرف مواد مخدرش یا ماریجوانا در حالی که بده بده غلطه 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 همینا رو میفهم، ولی این کمترین آسیبی است که داره به خودش و دیگران میزنه. بنابراین به خاطر این شما فعلا تحت فشارش نذارید تا ببینیم چیکار میتونیم براش بکنیم. یه زمانی هم هست که نه، آمدم گفتم همین الان بهش بگیر از این خونه باید بره. چرا؟ برای که ظرفیت و توان اون بچه رو دیدم که تا زمانی که فکر کنه میتونه این گونه عمل کنه احتمالاً دنبال حل مسائلش نیست، ولی این بعد از آشنایی و شناخته و کمترین اوقاتی که من یه همچین پیشنهادی کردم، شاید از 100 مورد 2 مورد 3 مورد. چرا؟ برای که اینجا ریسک و خطری کنارشه، مگر اینکه انسان با یه وقوف و آگاهی و آشنایی بتونه این کارو بکنه. از همه اینا گذشته مسئله‌ای که اینجا وجود داره این است که ما از نگاه مجازات باید بیایم بیرون، چون تنبیه و مجازات هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمی‌کنه. من میتونم از صحنه زندگی کسی برم بیرون، به دیگری کمک نکنم، حتی اگر فرزندم باشه اونو میتونم بفهمم، ولی تنبیهش نمیتونم بکنم. من میتونم برگردم بگم پسرم چون تو رعایت اصولی رو نمی‌کنی، من هم مثلا با توجه به شرایط و امکاناتی که تو داری که مثلا میتونی بری کار بکنی و رو پای خودت بیستی، دیگه زندگی مالی تو رو تأمین و تضمین نمی کنم، ولی در این حال در این خونه به روی تو بازه که بیای، تو رو هم دوست داریم، امیدوارم خودت به فکر خودت و زندگی خوب خودت باشی تا زندگی بدی که داری میکنی. ولی این بسیار متفاوته که ما قهر بکنیم یا بگی مثلا اسمشو دیگه نمیبرم یا دیگه نمیخوام ببینمش. اینا در دنیای امروز اصلا جایی نداره. امروز حتی شما یک کسی که قاتله با احترام میبرنش دادگاه، با احترام اسمش هم که میبرن اگر باشه میگن مستر، بعدم که هست شما نگاه کنید برخورد قاضی که حتی حکم اعدامش رو صادر میکنه همچنان مؤدبانه و محترمانه است. علتش این است که ما حرمت انسانی رو پذیرفتیم، حتی کسی که قاتله و حکم اعدامش رو مینویسیم. هیچ وقت قاضی نمیگه توی احمق بی شعور نمیدونم نفهمه چنین و چنان، حالا منم محکومت میکنم به اعدام. ما با دست از بازی تنبیه برداریم. این ماجرا که محبت مساوی با قدرت فاجعه تاریخی بوده، محبت و قدرت با هم مساوی نیستن، و اینکه محبت و قدرت مساوی با مجازات، اون دیگه یک فریبکاری بزرگ اجتماعی بوده که دمار از روزگار ما مردم در آورده. الان هم در کشورهای جان از جمله کشور خودمون داریم میبینیم که ما فکر کنیم از طریق تنبیه و مجازات میتونیم خوبی و خوشی و شادی و رشد و تکامل و دین و خدا و حقیقت رو به مردم بدیم. مثلا ایرون و سرگردون میمونم، این چه جور استدلالیه؟ ولی همچنان حاکمه. ما متاسفانه بیشترمون از یه تاریخی میایم که در اونجا فرض بر این بوده که تنبیه آدم ها رو آدم میکنه، تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. خب فاجعه رو نگاه کنید، در حالی که شما نگاه کنید به حیوانات که سیستم عصبی شبیه انسان دارن در یه زمینه ای، اون زمینه هم که ندارن فان در انسان یه جور دیگه است، هرگز یه حیوانی رو شما از طریق تنبیه نمیتونید تربیت کنید، همه از طریق تشویقه. بنابراین من قرار است که با فرزندم که مسئله به مشکل داره بشنم، بهت بگم قربونت برم، من این موضوع تو داره من اذیت میکنه، میدونم تو رو هم اذیت میکنه،
تو خودت فکر میکنی این خوبه یا بده؟ بیا با هم صحبت کنیم. تو فکر کن، تو بیا جای من، تو بشو پدر، من میشم پسر. تو بیا با من پسر که دارم مریوانا مصرف میکنم یا کارهای بد دیگه میکنم، هر چیزی که من نمیدونم، بیا تو با من صحبت کن. تو بعدن آخر کار بگو من با تو چیکار کنم. مهم اون ارتباطه، مهم اون احساسه که بکنه یک کسی میخواد یک کسی رو کمک کنه، نه اینکه ما تنبیه کنیم. ما پدر و مادر نیستیم که سر چهار راه بیستیم وقتی کسی تخلف میکنه بگیریمش. ما پلیس نیستیم، ما آجان محله نیستیم، ما پدر و مادریم. ما اولا تصمیم گرفتیم این بچه رو به این دنیا بیاریم، مسئولیت او رو پذیرفتیم، وظیفه و تعهداتی نسبت به او داریم، به طوری که توی کشوری مثل امریکا اگر من پدر به بچه‌م غذا ندم، به بچه دوا ندم، دکتر نبرم، من میبرن زندان. علاجش هست که بچه ملک من نیست، مال من نیست که زندگیش مال من باشه. من یه وظیفه و مسئولیت دارم با آوردنش، و وقتی هم که با مسئله و مشکل روبرو میشه، مریض میشه، من وظیفه دارم. شما الان پدر و مادر باشید، بچه تو مریض بشه، بدونید بتونن اینو نشون بدن که میدونستید نبودید دکتر، بچه تو مرد، میبرن تو زندان. شوخی نداره دنیای امروز. اصولا مسئولیت پدری و مادری است. این مسئولیت پدر و مادری ادامه پیدا میکنه. معلومه که شما میتونید حرفتون این باشه که من بچه رو به یه جایی رسوندم که امروز پذیرفته شده 18 سالگی که وارد مرحله بزرگسالی ادالتولد میشه یا بزرگسال میشه، باید بره روپای خودش بیسته. حرفتون درسته، ولی اگر نایستاد شما باش راحتید؟ اگر از پا در اومد شما باش راحتید؟ اگر حالا بچه‌ای که مریوانا مصرف میکنه رفت هروئینی شد و کوکائینی شد و مرد، حالا باش راحتید؟ ای به من میگید با شناختی که ازش دارم و آگاهی هایی که دارم این رو اگر از خونه مثلا بیرونش بکنم درست میشه؟ خیلی خوب، شما باید مسئولیت تصمیمتون و انتخابتون رو بپذیرید و بعدا باید دلایلی داشته باشید. یک کسی باید به شما بگه این آگاهی دانایی رو شما از کجا دارید و این اطمینان رو از کجا. برو به بارها عرض کردم شما من یه لیوان آب بدید بگید اینو بخور، من بهتون اطمینان میکنم. ولی اگر من دوای قلبم رو نیاوردم، شما گفتید بیا این دوای دیگر رو بخور، که من گوش به حرف شما نمیدم. من معلومه درباره قلبم و دوای قلبم به شما اطمینان نمیکنم، ولی درباره یه لیوان آب میکنم. آیا من پدر میتونم درباره این مسئله مرگ و زندگی بچه‌ام تصمیم بگیرم که از خونه بیرونش میکنم؟ ای خوب شد شد، ای مرد مرد. خب من همچین کاری رو هرگز نمیکنم. مخصوصا گفتم اصلا ماجرای تعهد و مسئولیت ما بکنار، این مطلبی هم اگر پدر جون میگن که این از اول بد بوده دیگه بیشتر، پس برنامه یه بچه از اول آسیب دیده، یه بچه ایست که به دلایل ارثی یا به دلایل در شکم مادر بودن یا تولد یا به هر حال به دلایل طبیعی این گونه است. آیا ما با یه آدمی که چشمش خوب نمیبینه، گوشش خوبش نمیشنوه، با خشونت برخورد میکنیم؟ بچه‌ای که نمیتونه ببینه میریم سر کلاس میذاریم تو سرش؟ خب اگر میپذیریم تازه یه ایو ایرادی از اول داشته که تازه مسئولیت بیشتر برای ما به وجود میاره. پدر و مادری که بچه مریض دارن که بسا 10 برابر 100 برابر وقت و انرژی و پول بیشتری صرف اون میکنن تا بچه سالمشون. نه، نگاه ها باید عوض بشه. حالا اگر پدر جون این حرفا رو شنیدن، چون الان دیگه شاید درست نباشه یه ذره گفتگو، یه زمان دلشون خواست، خودشون خواستن، یا برادرتون دلش خواست بعد از شنیدن این حرفا بیاد روی خط با من صحبت کنه، خوشحال میشم. من به پیامم رسیدم، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
چه من روی خط وایسم با پدرم اگه خواستم صحبت کنم؟
نه الان نمیخوام، نه یه وقت دیگه، چون من گفتگو کردم. بذارید ایشون هم موضوع بشن، یه موقع دلشون خواست با کمال میل من در خدمتشون هستم. مرسی. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ما اینجوری اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پیل تلفن زیاد
خواهد تلفنم تموم شد. خدا
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن به همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818 550 9900.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی میرساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
قابل توجه ساکنین شمال کالیفرنیا، Mystic World Music برگزار می کند برای ایران. کنسرت بزرگ گروه شمس با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری. اجرای پرشور موسیقی ملی ایران یک شنبه 27 سپتامبر در دیویس سیمفونی هال، سان فرانسیسکو، کالیفرنیا. فروش بلیت در سیتی باکس آفیس 415-392-4400 415-392-4400 www.cityboxoffice.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد یه رفتاری که از دختر 9 سالم سرزاده ریسنتلی. این دختر من از اونایی بوده که همیشه شما میگفتین نگران خوبی زیادیش میشین.
اگر بشه لطف کنید ذره بلندتر صحبت.
من یه دختر 6 ساله دارم، یه دختر 9 ساله.
بله.
که
6 ساله چه کرد؟ 9 ساله چه کرده؟
هفته پیش خونه برادرم رفته، خونه تو اتاق دختر برادرم که کازینش میشه، ماسیکاشو برداشته به قالی و رفته سر کمد لباسش به لباسایی که هنگ بوده مالیده، بعد لوازمش مالیده به مانیتورش و دسته درش، بعد رفته تو حمومش صابون و شامپو و ایناشو همه رو قاطی کرده، ریخته زمین و به وان و به حوله، بعد رفته یه بسته آدامس پیدا کرده همه رو جویده چسبونده به همه فیگرینای تو اتاق. دختر 6 ساله‌م هم با خودش هم دست کرده.
و اگر ازش بپرسید چرا این کار کرده، جوابش چی بوده؟
ازش پرسیدم، اولش چی گفت نمیدونم، بعد گفت از دستش ناراحت شده بودم، یه دفعه که اومده اینجا تو استخ بوده با من یه شوخی کرده که فیلینگ من هرت شده، که بعد من گفت شوخی خیلی چیزی هم بوده، اینستنتی بوده، بعد تکرار کرده. کازینش دختر بزرگیه، دانشجوه، یعنی دختر همسن و سالش نیست. بینم نگفتم بهش که من هرت شدم، ولی
چقدر دخترتون دختر عصبانی و خشمگینیه؟
دختر من دختر عصبانی و خشمگینی نیست تو خونه، یا نبوده، مگر اینکه الان یه خورده بخواد نزدیک بلوغ بشه.
نه نه، وارد بلوغ نشید عزیز. نه، من سوالم اینه که بوده یا نبوده راجب آین. نبوده. به من بگی چقدر مضطرب و نگرانه.
مضطرب و نگران هست.
خب اگر مضطرب و نگرانه، چطور میخواید به من بگید که از خشم و عصبانیت برای کنترل استرابش رو وارد استفاده نکرده؟ یعنی این اولین حالت خشم و قهری این چنین شدیده درش دیدی؟
بله.
به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری شما استراب و وسواس هست؟
توی خانواده ایمیدیت نیست، ولی مثلا توی خانواده های دورتر مثلا کازینای مامانم بله.
چه بیماری های دیگه هست؟ آیا ممکنه چیزای شدیدتر باشه؟ مثلا اسکیزوفرنی؟
نه، چیزی که من میدونم.
ببینید این مسئله تندیه.
بله.
البته ممکنه تحریک خاصی هم شده باشه، بعدم خواسته یه ذره قدرت و رهبری نشون بده که باز از یه جای دیگه میاد، ولی مسئله جدیه. این همه خشم و این همه در حالی هم که حتما معلوم میشده، چون میدونی چیزی نبود که مثلا
نه یه چیز... فقط هم ما اونجا بودیم، یعنی بچه های دیگه هم نبودن.
نه همین میگم، یعنی چیزی نبود که نفهمه. یعنی مثل اینکه شما دقیقا بدونید یه پلیس ایستاده سر چهارراه، عمدن یه بوق بزنید بعدم مثلا چراغ قرمز رد کنید. میدونید این چرا حالت هم دگر تباهی هم خود تباهی داره. یه ذره موضوع جدی عزیز. هیچ چیز غیر عادی دیگه تو رفتار و حالاتش هست؟
نه، ولی هفته پیش، یعنی این اتفاق هفته پیش افتاده، دو سه روز پیش. من هنوز نمیدونستم.
بعد ذره بلندتر صحبت کنم.
نیست، من دنباله یه موقعیت خوب میگشت که به من بگه، نمیدونست چجوری به من بگه که من شوکه نشم. هفته پیش خونه یه کس دیگه بودیم. توی نیم ساعت اول این بچه‌ها یکم با سگ اونا بازی کردن، بعد رفتن دستشون رو بشورن، رفته گالون صابون رو از زیر دستشویی برداشته، بعد نمیدونم حالا چقدرش و نصفش و همش رو خالی کرده روی سیت توالت و رو زمین و رو قالی و به دیوار و بعد ماده بیرون.
یه سوالی ازتون دارم، شما یه ذره درنگ کردید، دوباره تکرار میکنم چون اینا علائم خوبی نیست. تو خانواده پدری و مادری نشنیدید کسی مادر بیمارستان باشه، خودکشی کرده باشه؟
من یه کازین دارم ولی نمیدونم اشکالش چی بوده. چرا یه اون یه مدت از من خیلی بزرگتره، من بچه که بودم، من یادمه که مثلا یکی دو دفعه به بیمارستان اینا رفته، ولی اصلا فکر نمی‌کنم اسکیزو میدونم که نبوده، ولی نمیدونم بیماریش.
نه ببینید اینا علائم خوبی نیست. حالا یه سوالی بدتر یا شاید بد میخوام بکنم، برای که میخوام، فکر نمی کنید ممکن نظر جنسی اذیت شده باشه؟ چون اون احتمال دوم اینه. یعنی ببینید یه خبر جدی تو ذهن یا زندگی دختر، یا تو ذهنش اتفاق افتاده که میتونه مربوط به بیماری باشه یا تو زندگیش دور برش، این تمام یه نوع خشمیست با خودش و دیگر، یه نوع قهر و در حقیقت انتقامه.
بعد از اینکه
اصلا این کار... عادی نیست.
بعد از اینکه این کار دومو کرد، دوباره من ازش پرسیدم که خب خونه اینا چرا این کار کردی؟ حالا اونو گفتی که از دست شرط بودی، که یه عالم هم خب صحبت کردیم که ما همیشه تو خونه حرف میزنیم. گفتش که sometimes I get mad. من یه وقتای خیلی ناراحت میشم. گفتم اونجا از دست کی ناراحت شدی؟ کسی چیزی به تو گفت؟ گفت نه. بعد گفتم چی تریگرش کرد؟ گفت داشتم دستم رو میشستم، خواهر کوچیکم اومده که اونم دستش رو بشوره، به من تنه زده، اون صابونی که داشتیم دستمون رو میشستیم افتاده، یه مقدار صابون ریخته، اون تریگر کرده که من برم یه همه جور صابونی کنم.
نه ما مشکل داریم، این علامه خوبی نیست عزیز. شما بهتره که با یه روانشناس اول خودتون و همسرتون صحبت کنید و بعدم اون سابقه خانوادگی رو و همه فامیل رو چک کنید، یعنی با کسانی که ذره سنشون بیشتره، آگاه‌ترن، دنبال نام از اونا نگردید مگر اینکه دکترش یه چیزایی بگیرید، اون اطلاعات به درد میخوره. اینا مال بچه‌هایی است که میتونن مسائلی داشته باشن، یه نوعی از استرابای شدید و وسواس ها هست، یه نوعی از افسردگی هست، اون چارچوب میتونه باشه ولی میتونه علائم اختلالات دیگر باشه. چون این همه خشم و عصبانیت برای بچه‌ای که نداشته تا به حال، فقط و فقط یا اتفاق خیلی بدی افتاده تو زندگیش که شما بیخبرید، یا در ذهنش یه دگرگونی های شیمیایی به وجود آمده و اصلا عادی نیست. یعنی اینا نه به بلوغ مرتبطه، نه به کاری که اون خانم دختر خانم کرده، یا ماجرای افتادن صابون رو زمین، یا هر چیز، اصلا اینا به هم مرتبط نیست. بنابراین من فکر میکنم موضوع جدی بگیرید. احتمال 1-2%، حالا حد اکثر 5% هم داره که یه مرحله نمیدونم موقتی دگرگونی خاص باشه و هیچی نباشه، ولی چون موضوع جدیه من اصلا با اون نمیمونم.
In the meanwhile چون دختر کوچیکم هم هست، من فکر میکنم که حالا بجز این که خب گفتیم ما هرچی که خراب کردی ریپلیس میکنیم و میریم میگریم میخریم، تو باید با پول خودت بخری. این کانسیکونسی من باید برش بذارم مثلا نو تی
بی؟ نه عزیز، نه ببینید شما وقتی میتونید این کار بکنید که حالت عادی است. من اگر به شما بگم بچه‌م یه ماه نرفته مدرسه، شما چه کانسیکونسی میخواید بذارید اگر جراحی قلبی داشته؟ اگر فرزند شما یک بیمار شده یا بیماری درش آشکار شده، یا فرض کنید امیدوارم نباشه یک کسی از نظر جنسی اذیتش کرده، شما حالا تازه میخواید کانسیکونس بدید برای که چرا صابون رو پخش کرده؟ چه ارتباطی با هم داره؟ نه دنبال اون نرید عزیز، دنبال مسئله.
برای من دختر کوچیکم هم هست، من با اونم خیلی حرف زدم که تو نباید که هر کاری میگه بکنی، چون خب تا حالا هر کاری میکرده خداش بوده. صحبت این کنم تو مسئول کار خودتی و کاراتون کانسیکونس داره، هر کدومتون مسئول کار خودتونی.
ببینید این
چون تا من شروع کردم حرف زدن گفت چون این گفته منم کردم.
نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. اولا شما با این باورهاتون دیدید که به جایی نرسید. من نمیدونم، من خیلی کانسیکونس همون تنبیه به زبان امروزی برای اینکه نگیم پدر مادر بدی هستیم، کانسیکونس رو میفهمم ولی مال بچه نیست. بعدم تازه بچه هم قراره که ما مطمئن باشیم همه کارا رو ما انجام دادیم، اون تیکه خودشو خوب انجام نداده، مثل بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشت. اما من اصلا عرضم به شما این نیست عزیز، من به شما میگم که این بچه خون از دماغش داره میاد، امیدوارم اذیت نشه، احتمال داره سرطان خون کشنده باشه. شما میگید حالا من این پیرنشو که من تازه خریدم کثیف کرده و از این بابت من ناراحتم، باید یه چیزی درباره کثیفی پیرنش بگم یا پیرنشو هر چه زودتر بشویم؟
علت اینکه که من روی این صحبت کردم برای اینکه من بهشون این هفته، حالا تو این مینوال که ما قرار شد که با شوهرم صحبت کردیم که اول به شما زنگ بزنیم، من دنبال اینم میگشتم که ببرمش حتما پیش تراپیست. این هفته من گفتم تلویزیون و کامپیوتر نمیتونی نگاه کنی، بعد شوهر من گفتش که این کار نباید بکنی. من فکر میکردم حالا تو assuming فرض کنیم که اینا بچه هایی هستن که هنوز اونجور که شما میگین دمج نیستن، چون این کار کردن یه کانسیکونس یه تنبیهی باید داشته باشه.
با کمیش موافق هستم ولی بشور برای این که مطمئن بشید فقط مسئله رفتاریه و بعدم مفید واقع.
این معنیش این نبود که من ول میکنم، خب دیگه حالا این کار کردم دیگه حل میشه مسئله. منطقه فکر میکردم که دیگه مثلا یه هفته تلویزیون و کامپیوتر نمیتونین بازی کنین، دیگه یه چیزیه که بدونن که فقط با یه دعوا هم تموم نمیشه.
من اینجوری هیچ وقت نگاه نمی کنم. ببینید بحث قبلی رو که با شنوندهی راجع به مذهب داشتم، گرفتاری اینه، گرفتاری این است که هنوز تو ذهن بسیاری از ما قدرت مساویس با محبت، محبت و قدرت مساویس با مجازات، یا تربیت مساویس با مجازات. من اصلا تربیت با مجازات با تنبیه خیلی فرق.
من توی این 9 سال هیچ وقت مجبور نشدم اینو تنبیه کنم، انقدر همیشه خودش باهوش بوده. حتی میاد برای من تعریف میکنه که تو مدرسه بچه‌ها وقتی که یه کارایی که قانون مدرسه نیست میکنن این نمیکنه، همیشه تا ته همه چی رو میخونه. اگه میریم چاکسیز بچه ها تیکتاشون رو با هم تقسیم میکنن که آخر کار جایزه بگیرن، این از اول میگه جایزه رو آخر کار کی میبره خونه؟ یعنی اصلا آدمی نیست که فکر بعدش رو نکنه.
اینا فرقی در ماجرا باز نمیکنه.
نه یعنی بسر
اینا من همچنان فکر میکنم 95%، امیدوارم دقیقا اون 5% که فکر نمی کنم باشه، یا تو ذهنش اتفاق بدی افتاده یا تو زندگیش، و اینو چک کنید. مسئله شما اونه، امیدوارم هیچی نباشه. اون وقت اون پیامدها رو برای تنبیه، حالا نه به اون شدت یک هفته، ولی برای من تعجب آوره این دوتا کار، اونم پشت سر هم در این حد، مخصوصا وقتی می دونسته حتما شما می فهمید و می دونید. یه نوع خشم و یه نوع کینه و تنفر نسبت به خود و دیگران از کجا میاد نمیدونم. البته احتمالای خفیف دیگه هم داره ها، مثلا یه احتمال خفیف دیگه‌ش هم ممکنه مثلا از رابطه جنسی شما و همسرتون یه جوری خبر شده یا دیده یا شنیده. برخی از وقت چنین هم میتونه باشه.
حسادت نمیتونه باشه به خواهر کوچیکه؟
نه، اون تا این مرز و حد نمیره. بر واقع شما قبلا یه عالمه تبلیغات کردید برای که شوهرش بدید، اینا با هم نمیخونه. یه ذره من رو چیز میکنه، میگه کمی دلم میخواد این موضوع رو حل کنید و امید من این است که حتما نظر من غلط باشه. اگه نظر من غلط باشه من بسیار بسیار خوشحال میشم. و اگرم احتمالاً جواب گرفتید، حالا روی خط رادیو نه، لطف کنید به دفتر من یه زنگی بزنید، به من بفرمایید که بعد از این مدتی که مطمئن شدید کدام یک از این سه هست، یعنی یا ذهنش به هم ریخته یا زندگیش به هم ریخته یا نه اون فقط یه چیز موقتی بوده و رفتاری و به آخر رسیده، خوشحال میشم. برای که برام جالبه ببینم یه دختری با اون شرایط، مادری با این دقت، چجوری ممکنه به اون نوع کار دست بزنه. یه مقدار برای من سوال آفرین برای اونم بگیرید، ولی لطفاً تا آخر مطلب بدید. اصلا با شک تو این زمینه ها یا با احتمال یا با حدس و گمان پیش نرید. 100% مطمئن بشید از کجا میاد، ولی شاش رو بتونید بکنید که تکرار نشه. برای خوشحالم با تون صحبت کرد.
خیلی
ممنون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی با همیاری KIRN 670 AM سمیناری را در تاریخ 16 سپتامبر در اولمپیک کلکشن لس آنجلس برگزار می‌نماییم. در این سمینار پیرامون چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و روش‌های هوشمند سرمایه‌گذاری با شما سخن خواهیم گفت. ضمناً آقای رامیرز نماینده فرماندار کالیفرنیا در هیئت ناظر بر حسابداران قسم خورده پیرامون اینترنشنال تکس لاز و آقای کرابتری کارمند اسبق IRS پیرامون امنستی پروگرام بیاناتی را ایراد خواهند کرد. در این سمینار 3 ساعته زمان کافی برای پرسش ها منظور شده است. روز سمینار چهارشنبه 16 سپتامبر ساعت 7 بعد از نیم روز، محل سمینار اولمپیک کالکشن، بهای بلیط $80. روش تهیه بلیط از طریق وبسایت brucesultani.com و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-0333 تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس 310-228-98-98.
هموطنم، آنچه شما را در انجام شورت سل به نتیجه دلخواه میرساند تجربه است. مثل صدها افراد موفق دیگر به تجربه من جانت فرزان در انجام شورت سل، خرید فروش املاک و نوت اطمینان کنید. 310-475-2122.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به 678M KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو همین فردا شب چهارشنبه 16 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. سخن درباره حوادث اخیر ایران و آینده و ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور هستیم. ایران امروز و فردای ایران چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و استرس، فشار روانی اجتماعی از پس فردا پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت از روز سه‌شنبه آینده 22 سپتامبر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله
بفرمایید.
سلام، من می‌خواستم در مورد پسرم
باز لطف کنید. یه ذره صداتون شفاف نیست، نمیدونم چرا. اگر کمی هم بلندتر صحبت کنید بسیار ممنونتون میشم. بفرمایید.
بله، می‌خواستم دو مطلب در مورد پسرم هستش که باهاتون در میون بذارم. مطلب اول در مورد خود پسرمه و واقعیت زندگیشه.
پسرتون چند سالشه؟
22 سالشه.
شما چند تا فرزند دارید؟
3 تا.
اونا چند سال هستن؟ اون دوتای دیگه چند سال هستن؟
دخترم 26 سالشه و پسرم 22 سالشه و یه دختر کوچیکم دارم که 11 سالشه.
شما کجا زندگی میکنی؟
من در اروپا زندگی میکنم.
و چه مدتی است در اروپا هستی؟
32 ساله.
پس بچه ها همه اونجا متولد شدن؟
بله.
اون وقت میتونم بپرسم چرا بعد از 11 سال دو مرتبه فرزند خواستی داشته باشی؟
اتفاق است.
اوکی. خب حالا مشکلی که با فرزندتون دارید، همسرتون ایرانی هستن دیگه، درسته؟
بله.
خب چه مشکلی دارید با پسر 22 سالتون؟
مشکلی اصلی من این درک نکردن واقعیت زندگی خودشونه و شاید در اگر واقعیم باشم با خودم و اینی که من نمیتونم ایشونو ولش بکنم، چون هنوز فکر میکنم که با مثلا اینکه با اینکه سنشون 22 سالشونه هنوز به اون رشد تجربه زندگی نرسیدن و هنوز احتیاج به حمایت دارن.
نه من نمیفهممتون چی میگید عزیز، صبر کنید. اولا اگر شما صحبت از واقعیت میکنید، این نظر شما که راجع به پسرتون خیلی واقع بینانه نیست، ولی به من بگید که یه بچه 22 ساله قراره دو تا کار بکنه، یعنی یه کار بکنه یه کار نکنه، یکی درس بخونه یکی درد سر درست نکنه، کدومش باش مشکل داری؟
ایشون هنوز در دانشگاه هستن و 3 سال در دانشگاه هستن. ایشون از بچه خیلی بچه باهوشی بودن و بدون اینکه درس بخونن نمره های خیلی خوب می آوردن، ولی خب وقتی که به مسئله شون رسید به پیش دانشگاهی، بدون درس خوندن نمیشه، هر چقدر خوشی خوب داشته باشیم بدون درس خوندن نمیتونیم جلو بریم. و از اون موقع مشکلشون پیش اومده. ایشون توی امتحانا نمره های بالا می آوردن، ولی تو کارهایی که باید نوشتنی بود که نصف 50% نمره ها حساب می شد، اونجا رو اصلا نمیتونستن چیزی رو بیرون بدن و خیلی کم ایشه هایی که بعد می‌نوشتن که نصف امتحانا بود خراب میکردن یا نمیدادن.
خب به همین دلیل. از چه سن این شروع شد؟
این تقریبا از سن 16 سالگی.
خب شما تو این 6 سال براش چه کار کردید؟
خب من همیشه حمایتشون کردم، همیشه مواظب بودم که ایشون نشسته مثلا توی اتاقش باشه، در مورد بیرون رفتنشون هفته مثلا یک روز میتونستم برم بیرون و بقیه چیزا با خودم.
خب آخه عزیزم این کار درست نیست، نصب کنین. این یعنی من او رو کنترلش میکردم و بعد وادارش میکردم. خب این تا زمانی کار میکنه که او فرماندهی شما رو قبول بکنه، روزی که نکرد کار شما تمومه دیگه. خب یعنی شما قرار بوده که ببینید مشکلش چیه، کمکش بکنید که موضوع درس رو که به آینده خودش مرتبطه رو جدی بگیره ولی اینکه شما بهش بگید تو حق نداری بری بیرون و تو خونه بشین و من بالای سرت
تموم. البته این از نظری که نمیذاشتم بری بیرون فقط مسئله چیز نبود، مسئله درس نبود، که هیچ اون راستش مسئله اینه که خب من فکر میکردم یک پسر 16 ساله لزومی نداره مثلا هفته 3 شب یا 4 شب بیرون بشه.
چرا چرا فکر میکرد چرا فکر میکرد احتیاج نداره؟
خب
اگر نه ببینید از آخه شما ببینید امروز مطالعات علمی نشون میده برخی از اوقات علت مشکلات زناشویی یا بچه ها قوانینه. ولی اگر پسر شما دوستای خوبی داشته، کارای خوبی میکنن، جای خوبی میرن، درسش هم میخونده، هفته هفت شب میخواست به بیرون باید میذاشید بره. چرا نه؟ من پسر خوبی هستم، با دوستای خوب، جای خوب میرم، کار خوب میکنم، برای چی باید تو خونه بمونه هفته یه شب؟ برای هفته یه شب بره بیرون. خب اینا نشان دهنده یه نگرانی ماست و از پادر آوردن بچه ها. درسش هم که میخونده. آخه ما قاینه شما من بفرمایید که این که یه پسر بچه 14 ساله یا 15 ساله با چند تا دوستش که خوبن با هم باشن باش آسیب میبینن، ابدا رشد میکنه پیش میره. چرا باید بشینه کنار تو خونه و منتظر بشه ببینه من و پدرش یا من و مادرش بهش چی میگیم؟ آخه یعنی ببینید میخوام بگم ما اشکالمون این است که یه قواعد و قوانینی وضع میکنیم و مثل یه دیکتاتور بعد میگیم چرا حکام دیکتاتور. خب ما هم تو خونه دیکتاتوریم دیگه. حالا اونو کاری نرم و بعدم شما با یه مشکلی روبرو شدید که در حقیقت فرزندتون از یه جایی که به خودش رسیده گفته این مسئله من نیست که من درس بخونم، این مسئله مادرمه. چون میدونید بدترین خیانت پدر مادر به بچه‌ها این است که بچه‌هاشون از کار بندازن. ولی ما قراره مثل بچگی شما چیکار کردید؟ شما راه رفتن یادش رو ولش کردید. ولی حالا برو راه برو. دیگه نمیگید که حالا من میام کنار ریبت میام چیکار کن. زبون باز کرد، لغت یاد گرفت، بهش بگید حالا حرف بزن. یعنی میخوام بگم نظر نگاه تو برای نگران میکنه. خب الان 22 سالگی برای که وقت زیادی نداریم. یه ذره شما آهسته هستید. به من بفرمایید چه چیزی است که شما رو ناراحت کرده؟
من الان 3 ساله که دیگه در شهر ما زندگی نمی‌کنم و خودشون در دانشگاه هستن. متأسفانه هر سال ایشون یک رشته رو انتخاب کردن و این رشته رو خراب کردن و دوباره سال بعد ما بهشون پیشنهاد کردیم که برن سر کار، شاید یه مدتی به خودشون وقت بذارن و گفتن نه من میخوام دوباره درس بخونم و خب ما دوباره براشون پروواید کردیم و دوباره ایشون رفتن دانشگاه، یه رشته دیگه انتخاب کردن و امسال که دیگه سال سومشون بود دیگه حتی خواهر من در حال حاضر تنها کسی هم هستم که به طور کل میتونم بگم راه چاره همه چیزم براشون پیدا میکنم و کمکشون هم خیلی میکنم.
با اولیش موافق نیستم، با دومیش هستم، با راه موافق نیستم، با چاه موافقم. آخه شما چی دارید به من پیام دید؟ یعنی همسرتون نقشی نداره تو این کار؟
ایشون تقریبا اونجوری که من اینوولف هستم تو زندگی بچه ها نیستن، تقریبا گوش میدن بیشتر و اونجوری که من مثلا بالا و پایین میپرم.
نه خب شما درست نیست ازم، شما همسرتون رو هم به نظر میرسه شاید از کار انداختی. آخه شما مادر مضطرب کنترل کننده ای هستی. آخه این کار نمیکنه عزیز.
ما نظرتون چیه در این مورد؟
نه ببینید عزیز، نظرم خیلی خیلی روشنه. شما پسرتون رو نمیشناسید. شما اصلا نمیدید چرا. اصلا این داستانی که سر نوشتنی خوب نیست میتونه برخی از اوقات حرف درستی باشه، ولی این کار تمرینه دیگه. قرار یه توتر معلم خصوصی میگرفت این کار رو برش میکرد.
من همه این کارها رو کردم، حتی یک سال وقتی که پیش دانشگاهیشون رو خوب نمیدادن، یک سال من خودم رفتم کار اضافه کردم که ایشون برن مدرسه خصوصی و حتی پارسالم که باز دوباره دانشگاه رو به هم زدن من خودم دوباره کار اضافه
عزیز قربونتون برم ول کنید قسمت خودتون رو. به من بگید این بچه‌ای که توتر گرفتی، توتر گفت چشه بچه شما؟
ایشون میگن ایشون تمرکز فکری نداره.
خیلی خب پس ببین عزیز صبر کنی، ای تمرکز فکری نداری درست پس من نیست که به من بگید بخون حروف ریز نمیتونم بخونم. خب من عینک میخوام. اگر فرزند شما که من فکر میکنم باید مسئلهش کم بوده توجه، با بچه باهوشی ولی کم بوده توجه و تمرکز داره یا حتی ممکنه حالتهای بیش فعالیتی داشته باشه، اگر اونه خواهد اون مشکل، چون اون مشکل مغزه، اون مشکل سیستم عصبیه.
من خیلی بهشون گفتم که حتی پارسال که رفتم دانشگاه دوباره بهشون
دوست خوب عزیزم قربونتون برم میتونم التماس بکنم اینقدر از کارهایی که کردید حرف نزدید، راجب او به من بگید. آخه شما غیر از خودتون به ایچی دیگه فکر نمی کنید؟
من متوجه این صحبتی که میکنی.
من متوجه هستم، میگم به من بگید عزیز، نگید شما چه کردید، من بگید معلمش چی گفت، دوستاش چی میگن، خواهرش چی میگه، راجبه او، راجبه او با من حرف بزنید.
همه برمیگردن میگن که همه معلماش میگن، تیترشون هم میگن که ایشون خیلی خیلی پسر باهوشیه، خیلی تو دلایل وردن تو هر مطلبی خیلی باهوشه، تو کاراش همه چی باهوشه، فقط وقتی که نمیتونه یه چیزی رو انکار نوشتنی رو بده بیرون.
نه
صحبتی رو
نه، این حرف درست نیست. ببینید شما اگر معتقد هستید که پسرتون خوب حرف میزنه، بهش بگید حرفی رو که میگی بنویس، چرا نمیتونه بنویسه؟
ایشون به من گفتن که وقتی که میشینن برای مثلا 10 دقیقه یه چیزی بنویسن، فکرشون میره به یه جای دیگه.
پس بنابراین اتنشن دفیسیت داره عزیز. بچه شما باید مثل خود شما، چون متاسفانه به شما اینه که ذره باهوشید، ولی کنترل همه رو به دست گرفتید، همه رو از کار. فرزند شما میتونه سن مشکل داشته باشه، کمبود توجه و تمرکز. شما اگر الان یه کسی که عینک باید بزنه به خونه، عینکش ازش بگیرید، میتونه به خونه. معنیش نیست که بی سواد یا بد اخلاق یا مخالف میل شما عمل میکنه، نمیتونه به خونه. من فکر کنم فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره، اون مسئله‌شه. چون خیلی باهوشه، مطالب ذهنی و اینا رو میتونه بگیره، ولی وقتی که یا با بهره هوشی بالا آدم ها هستن که این کار میکنن، ولی وقتی میرسه به یه چیزی که دقت میخواد، باید نقطه ها رو بذاره، بعد از A B رو بنویسه، اون کار نمیتونه بکنه، اون حوصله‌اش رو سر میبره و بنابراین میتونه کمبود توجه و تمرکز باشه. یعنی ای با ایراد هیچ کس نیست و دلیل هم نداره. گفتم مثل چشم من نیست که نمیبینه، باید عینک بزنم. بنابراین کوشش. ببینید عزیز، من یه قاعده ای دارم، تمنا میکنم برزم توجه کنید. ما دو دفعه وقتی به فرزند اون یه چیزی گفتیم که شنید و انجام نداد، ما برای بار سوم نباید بگیم. ما باید بدونیم یه چیزی راجع به فرزندمون نمیتونیم، اونو باید بریم پیدا کنیم. یعنی اون مشکل ماست، برای که او که با شما جدالی که نداره، او که نمیخواد آیندهش خراب کنه، او که نمیگه نه آدم نباید درس بخونه. پس وقتی که مشکل داره، ما همه کنار هم هستیم، کمکش باید کرد. به نظر من مسئله اونجاست. حالا به من بگید غیر از این از چی ناراحتید؟ من 3 دقیقه 2 دقیقه وقت دارم، از چی دیگه ناراحتید؟
من این البته با هم دیگه ربط داره. ایشون خب خیلی حرفا میزنن که راست نیستش، برای راضی کردن خودشون. یه دفعه که با من خیلی صحبت کردن، گفتن که من گفتم چرا راست نمیگین شما اصلا؟ گفت من وای نیستم ببینم که چی دوست داره از من بشنوه.
دقیقاً
چیزی که این دوست داره من میگم.
دقیقاً عزیز، برای که بچه‌ها وقتی که در کودکی کنترل میشن، اصلا ریشه اصلی و اساسی دروغ و فریب و پنهانکاری ترس. من اگر از شما بترسم پنهان میکنم، قبلا هم عرض کردم خدمتتون. شما کاری کردید که اون نتونه خودش باشه و راحت بگه نکردم یا اشتباه کردم یا غلط کردم یا بد.
بله، من متوجه این اشتباه هم در بچگی اینا هستم و باهاشونم در میون گذاشتم، با هر دو تا بچه‌ها
صبر کنید. صبر کنید قربونتون. شما اگر اینو گذاشتید کافی نیست. من بیام بگم یه نفر رو کشتم ولی خودم قبول کردم که تموم میشه. یه کار دیگه بکنم. الان به کارش کاری نشته باشید. الان بگید من در کنار تو هستم. تو من بگو من چی کار کنم برای تو. تو من بگو عزیزم چه. من کاملا تو رو قبول دارم. درس بخونی نخونی هم برای من فرقی نمیکنه، پسر منی. اما چون تو خود دوست داری درس بخونی، بیا یه ذره با هم راجع به این صحبت کنیم. اصلا هم بهش نگید گزارشی بده و واکنشی نشون بدید. بعدم به نظر میرسه عزیز، بگید بیا دوتایی بریم که کسی ما سه نفر رو ما دو نفر رو کمک کنه که چیکار کنیم. من کنار تو هم، با تو هم، درس نخوندن تو مشکل، درس تو مشکل منه، بیا با هم بریم. اصلا دست از مادری و کنترل و فرماندهی و اینا برداری. مثلا خود شما قبول داری در گذشته این گونه بود عزیز. شما از یک کشور اروپایی میاد تو این کشور اروپایی، متاسفانه اینا بعضی از کشورهاشون بد جوری بدن دیگه، نمیخوام وارد بحث. من تعجب میکنم اینا چجوری تونستن سروایو کنن یا میکنن. البته میشه فهمید، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. من عرضم خدمتتون این است که شما بهش بگید که پسرم، تو و من بیا دوتایی دست در دست هم مشکل تو رو با هم حل کنیم، ولی این کار رو من نمیتونم بکنم دیگه. من به عنوان مادر نه سوال ازت دارم، نه توصیه بهت میکنم، نه راهنمایی میکنم، نه هیچی. این تویی که با هم میریم، منم کنار تو میشنم، کمک میگیریم. شما چون مدتی اونجا بودید مشکل زبان ندارید، یه نفر پیدا کنید که درباره مسئله آموزشی به مقصد کمبود توجه و تمرکز کار بکنید، میلیم کجا میرسید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خدافظی کنم. من از این باید ببخشید، امیدوارم که همه چیز به خوبی بگذره. شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ما مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
Century Records and Golden Voice proudly present Mansoor. منصور انتظارها به پایان میرسد با فریاد عاشقانه یک نسل منصور شنبه 26 سپتامبر جنجالی ترین شب تابستانی 2009 در کلاب نوکیا لس آنجلس با منصور
یه دل مثل دلاشه ولی انگار نه انگار امون از دست این دل امون از دست دل
شنبه 26 سپتامبر یک شب فراموش نشدنی در کلاب نوکیا لس آنجلس با منصور تلفن اطلاعات 818-488-4314 تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید.